به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 13 از درس فلسفه اخلاق اسلامی رو در خدمت عزیزان هستم. دوستان مطلعن که ما تلاش کردیم بحث کنیم که سنت فلسفه اخلاق یا تفکر اخلاقی چه دگردیسی از یونان تا صدرالمتألهین داشت و همچنین ما توضیح دادیم که چگونه در اندیشه صدرالمتألهین تفکر اخلاقی عالم اسلام به تمامیت خودش میرسه. مباحث مهمی طرح شد و از جمله مهمترین مباحث در تفکر اخلاقی عالم اسلام این بود که در اون شریعت بر اعتبار انسانی تقدم داشت و از جمله مهمترین مباحث در اینجا این بود که تقدم شریعت بر حکم انسانی و قانون انسانی صدرالمتألهین بزرگوار رو مجاب به بیان این مدعا کرد که هر چیزی که از جانب خود انسان به مثابه قانون برای او وضع بشه چیزی جز یک امر بیگانه از او نیست، چون او موجودی است که بر صورت الهی خلق شده، الان از اون جایگاه خودش دور افتاده، بایستی به اون جایگاه خودش برگرده و برای این مقصود خداوند بایستی او رو رهنمونی کنه و به سرمنزل مقصود واصلش کنه. این بحث صدرالمتألهین البته یک بحثی نیست که آنن و دفعتن از هپروت سر برآورده باشه، نه، این بحث حقیقتاً بحثیه که اقتضای تفکر اندیشمندان مسلمان هست در افق شریعت از زمان نهضت ترجمه مباحث سیاسی اوایل اسلامی تا خود صدرالمتألهین. و این منحصر به عالم اسلام هم نبوده. در غرب هم بعد از مسیح، بعد از تشکیل کلیسا در سنت آبای کلیسا و بعد از جریان قدرت در ساختارهای مذهبی که در اون مسیحیان مؤمن ذیل جامعیت خودشون در ذیل نظم کلیسایی میتونستن مدعی این باشن که هر کس در این ساختار حضور نداشته باشه شایسته نجات نیست. کتاب شهر خدای آگوستین یکی از مانیفست های مهم در این عرصه بوده. بعدها ما در اواخر قرون وسطا سنت رهبانی دومینیکن رو میبینیم که بزرگواری مثل توماس آکویناس از اون فرق بر میخیزه و یکی از مهمترین کارهایی که این سنت رهبانی انجام میداد برقراری دادگاه‌های تفتیش عقاید بود. و خوب دقت کنیم که بزرگترین فیلسوف قرون وسطا اگر توماس آکویناس باشه از دل سنتی انحصارگرا در عرصه حقیقت و سعادت برخاسته. اما دوره مدرن این نیست. دوره مدرن دوره است متفاوت. انسان قبل از دوران مدرن انسان آخرتگراست که سعادت رو نه در این جهان بلکه اساساً در جهان دیگر جستجو میکنه و جهان کنونی رو پلی میدونه که او رو به کجا برسونه؟ به سعادتی در جهان دیگر. یادتون هست نیچه چی میگفت؟ میگفت آرمان زود یعنی این که انسان زندگانی را مسیری بداند برای رسیدن به سعادتی در جایی و جهانی دیگر. خب اما دقیقا اندیشه مدرن عبور از چنین آرمانی بوده. این خیلی مهمه که ما به این نکته توجه بکنیم. اندیشه مدرن تلاش کرده و خواسته که در افق تفکر خاص خودش انسان رو در زندگانی این جهانی او مورد توجه قرار بده. با شناخت علمی از طبیعت و با فهم انسان به مثابه یک موجود سایکوسوماتیک، آبادانی زمین و بهشت زمینی رو برای او معنادار بکنه. اگرچه این رو هم بگم، همچنان در این افق مفهوم خدا ماندگار هست، مفهوم سعادت نهایی ماندگار هست، اما در عین حال سوبژکتیویته انسان رو مجاب میکنه که بایستی حتی برای سعادتی بر این هم روپای خودش بیست. اینجاست که ما برمیگردیم و به دو نهضت میاندیشیم، دو نهضت مهم، یکی نهضت اومانیسم و یکی نهضت پروتستانتیسم، که اینها جریانهای مهمی اند که فرجام و سرانجامشون ساختارهای سیاسی مدرن، ساختارهای علم مدرن، تکنولوژی و فرهنگ مدرن هست. و دقیقا از دل این نهضت هاست که نهایتا اون بانگ بلند در دانش طربناک نیچه به گوش میرسه که ما خدا رو کشتیم. بایستی ببینیم چه اتفاقی میفته، چگونه رقم میخوره و مسیر چگونه طی میشه. قبل از هر چیز ما باید به اصطلاح اومانیسم توجه کنیم. دوستان، اومانیسم اون معنی خامندیشانه متداولی رو نمیده که اومانیسم یعنی انسانگرایی. این حرف چندان پخته و سخته ای نیست. ما باید همه این مفاهیم رو از نو معنا بکنیم، همه اینها رو درست بفهمیم. اومانیسم دقیقاً چیه؟ این رو من خدمت شما عرض بکنم. آولوس گالیوس کتابی داره به نام آتیک نایتس که این کتاب معنی لغویش همینه، یعنی شبهای زیر شیروانی. یک دایره المعارفیه. دوستان میتونن پیدا بکنن، خیلی کتاب مفیدی است. در اونجا این بزرگوار اصطلاح هیومانیتاس رو برای ما معنی میکنه. در زبان لاتینی ما وقتی از واژه هیومانیتاس استفاده میکنیم، اون رو به مثابه معادلی برای واژه پایدیا یونانی به کار میبره. دوستانی که با زبان یونانی آشنا هستن میدونن پایده او آ در یونانی یعنی من تربیت میکنم. پایدیا از ریشه پایده او آ، پایس و پایدس، یعنی چی؟ یعنی تعلیم و تربیت هنرهای آزاد. پس دوستان دقت کنن، هیومانیتاس اگر معادلی برای پایدیاست، درست به همین معنیه، یعنی انسان بر مبنای قوای خاص خودش فارغ از هر مرجعیت بیرونی مثل سنت کلیسایی، مثل کتاب مقدس یا هر چیز دیگری، عزم رو جزم کنه تا علوم و فنونی رو از دل طبیعت بیاموزه و اونها رو در راستای زندگی آزاد خودش چه کار کنه؟ به کار بگیره. به تعبیر آولوس گالیوس، اصطلاح هیومانیتاس معادل با کلمه یونانی پایدیا جلوه‌گر شده است که به معنی نهاد تعلیم و تربیت در هنرهای آزاد است. دلالت چنین اصطلاحی آن است که آدمی به علوم و فنون روی آورد که مستقل از مرجعیت منابع بیرونی از قوای شناختی خود وی برای زندگانی یک انسان آزاد کافی بوده باشد. خب دوستان، کلیسا در دوران قرون وسطا نه تنها ادعای این رو داشت که ساختار حقیقت رو متعین میکنه، بلکه این ادعا رو هم داشت که بر مبنای این حقیقت ساختار نجات رو هم متعین میکنه. اینجا پروتستانتیزم خودش رو نشون میده. پروتستانتیزم چیه؟ پروتستانتیزم دقیقاً از جنبه ای دیگر به مسئله وارد میشه. اونم اینه، اگر نجات متعلق به انسانه، هر انسانی بیواسطه با خداوند در پیوند و ارتباطه. پس ساختار کلیسایی، ساختار طولی و عرضی کلیسایی به مثابه یک نظام که مدعیه که هم حقیقت و هم نجات در من رخ میده، نمیتونه محلی از اعتنا و اعتبار داشته باشه، چون من متفرد انسانی بی واسطه با خداوند در پیوندم. مارتین لوتر یک فرمان 54 ماده‌ای داشت، یه مجموعه نوشته هایی هم داشت، اینا همه چاپ شده، شما ببینید اینا رو. میگه که تمام کسانی که در باب آمرزش نامه ها چنان سخن میگویند که آدمی میتواند به وسیله آنها از مجازات نجات یابد، بر خطا هستند. یعنی شما آقا میخوای نجات پیدا کنی، باید بری پیش کشیش، کشیش برات چیکار کنه؟ کشیش برات یک آمرزش نامه صادر کنه. به قول ابو موسی اشعری در بالای منبر گفته بود هر کس یک عدد پیاز اکی مکی را بخرد، گویی یک وجب از خاک بهشت را خریده است. هر کس دو عدد پیاز اکی مکی را بخرد، گویی دو وجب از خاک بهشت را خریده است. مبنا چیه؟ مبنا معاملگری با کلیساست. درسته؟ حال دوستان دقت کنن، باید به مسیحیان یاد داد. کی میگه؟ مارتین لوتر، از بزرگان پروتستانتیسم، که کمک به بینوایان و قرض دادن به افراد نیازمند. خوب دقت کنید، جنبه ساختاری دین داره میره کنار، جنبه اخلاقی انسانی داره چیکار میکنه خودشو نشون میده. باید یاد داد به مسیحیان که کمک به بینوایان و قرض دادن به افراد نیازمند بسی بهتر از کار کسانی است که آمرزش نامه کلیسا کشیشان را خریداری میکنن. معنی این حرف میدونید چیه؟ معنی این حرف اینه، نجات یک امر ساختاری در سنت کلیسایی نیست، نجات یک امر شخصی در ساحت اخلاق فردی است که رو پای خودش میسته. زیرا عدالت الهی مستلزم بخشش بیواسطه بندگان است. آقای حریری به خدا نزدیکتره یا من؟ خب هیچ کدوم، هر دو به یک اندازه به خدا نزدیک. اما در سنت کلیسایی کشیش به خدا نزدیکتر از من و شما بود که ما باید میرفتیم از او آمرزش میطلبیدیم که او هم بیواسطه با خدا سخن بگه و ما رو ببخشه. اعتراض اونامونو در قرن بیستم به چنین اندیشه ایست. چرا؟ چون اساسا وقتی این اندیشه حاکم میشه، شما آمدید یک سنت اخلاق زمینی رو جایگزین یک سنت نجات اخروی کردید. واسه همین آنامونو در درد جاودانگی در فصل دوم، دوستان میتونن این کتاب رو بخونن، جزو بهترین کتاب هاست، ترجمه آقای خرمشاهی هم ترجمه انصافاً ترجمه خوب. چی میگه؟ میگه مذهب پروتستان مستقرق در اندیشه عدالت است. یعنی چی؟ یعنی مستغرق در نوع، مستغرق در فرد انسانی، مستغرق در برابری انسان. علارغم ظاهر مذهبیش، یعنی ظاهر کلیسایی داره دیگه، بیش از هر چیز فهوای اخلاقی دارد و مسئله معاد را به کل خونسا یا تقریبا ملغا می کند. یعنی شما اگر بعدها می بینید که نیچه میگه نفس بسی زودتر از تن خواهد مرد و دوستار کسانی میشه که پاسدار حیات زمینی هستند به جای اینکه چشم به سعادتی در آن سوی ابرها دوخته باشند، این یه اتفاق یه روزه نیست. این دو سه قرن، حتی بیشتر، 5-6 قرن ریشه تاریخی داره. و نتیجه این حرکت چیه؟ و نتیجه اینه که پروتستانتیزم به دامن فردگرایی ناب دینی و دینداری کمابیش زیبای شناختی اخلاقی و فرهنگی پناه میبرد. یعنی آقا چی شد؟ یعنی کل ماجرا با دو تا نهضت بنیادین برعکس شد. یک، انسان باید رو پای خودش وایسته. دو، این انسان بی واسطه با خدا در ارتباطه و هدف او از حیات ساختن یک سعادت قبل از اینکه اخروی باشه زمینی و اخلاقی است. اینا رو خوب داشته باشید. حالا سوال، آیا این انسان چه ویژگی داره؟ آیا این انسان یک نفس هبوط یافته است یا نه یک حدوث جسمانی داره؟ آیا این انسان یک موجود دواله یا یک یونیتی و وحدت روانتنیه، سایکوسوماتیکه؟ اینجاست که شما میبینید اتفاقهای دیگهی در جریانه. اگرچه دکارت همچنان در ساحت دوالیزم می اندیشید، ولی انسدادهای این دوالیزم بزرگی مثل اسپینوزا رو که به زعم من بنیانگذار علوم انسانی مدرن هست رو مجاب می کنه که بگه نه نه نه، انسان دوتا جوهر نیست، انسان یک موجود روانتنیه، سایکوسوماتیک. حالا دوستان، معنی سایکو و سوما در یونانی خیلی مهمه. پسوخه از پنئوما یعنی باد، هوا، سبکی. سوما از ثقالت و خاک، سنگینی. ما سایکوسوماتیکیم، یعنی سبک و سنگینیم، پایی به زمین و سری به آسمان. این عبارت در تیماوس آمده، انسان موجودی است که پا بر زمین و سری در آسمان به سوی عقل داره. سایکوسوماتیک. دل من رفت به بالا، تن من رفت به پستی، من بیچاره کجایم؟ نه به بالا نه به پستم. سایکوسوماتیک. حالا اسپینوزا چی میگه؟ میگه انسان موجودی تنانه است و با تنانگیش انسان است. در کتاب اخلاق این عبارت اسپینوزا اینه: نخستین چیزی که مقوم ذات نفس است تصور بدنی است که موجود بالفعل است. یعنی من چیم؟ من همینیم که اینجا نشسته. من اون نفس هبوط یافته نیستم، من اینم، این همین همین بالفعلم. و نخستین و عمده ترین کوشش نفس ما تصدیق وجود بدن ماست. یعنی آقا میلاد نوری کیه؟ میلاد نوری آن موجود تنانه آنجاییست که جز در نسبتهای زمانی مکانیش هویتی نداره. ایزان هر کدوم از یکایی که شما، خب این خلاف اون ماجراست. شما در اونجا اصالت رو میدادید به نفس، حتی در اندیشه صدر المتعلهین که شما تأکید کرده بودید که انسان حدوث جسمانی داره، باز اولویت با بقای روحانیه. باز تمرکز رو بقای روحانیه، نه رو تنانگی. واسه همین اسپینوزا میگه تصوری که وجود بدن ما رو نفی کنه با نفس ما متضاده، در حالی که کل اون اندیشهی که بنده خدمتتون از صدرالمتعلین در باب اخلاق و سیاست نقل کردم مبنیه بر چیه؟ مبنیه بر این بود که اساساً تنانگی و جسمانیت و لذت و شهوت و هر امر حیاتی بازبسته به تن امر بیگانه است. ما باید پالوده بشیم که افق بقای روحانی رو احراز بکنیم. و بعد همونجا در اخلاق باز اسپینوزا تأکید میکنه، چی میگه؟ نفس خواهان بقای بی نهایت است و از ذات خود صیانت میکند، و چون تصور نفس بدون تصور بدن ممکن نیست، حفاظت از نفس مستلزم حفاظت از بدن خواهد بود. مسئله صیانت ذات. دوستان دقت کنید، اتفاق کوچکی نیستیم. شما ممکنه بگید خب آقا بله دیگه، ما روان تنیم، اینو که هممون میفهمیم. افق دید مهمه، اینکه شما این روان تنی بودن رو چگونه تفسیر میکنید. نگرش سنتی در این روان تنی روان رو اسیر این تنانگی میدونه و تمرکز بر چی میکنه؟ که با پالوده شدن، پاک شدن، ریاضت کشیدن، از طریق تهجد و مجاهده خود رو به افق اعلا کشیدن، خودش رو از این تنانگی ثقیل سخت شهوانی چکار کنه؟ رها بکنه تا به سعادتی ابدی در ساحت ملکوت برسه. اما او چی میگه؟ میگه آقا ببین، این موجود روانتنیه و خداوند هم جدا از طبیعت قابل فرض نیست، و این انسان به مثابه یک واحد روانتنی برای صیانت از خودش باید از تنش مراقبت کنه. پس مراقبت از تن اولویت پیدا میکنه. حالا سه تا نکته گفتم. یک، پایدیا، تمرکز بر انسان و تعلیم و تربیت فنون آزاد بر مبنای قوای انسان. دو، پروتستانتیزم، تمرکز بر اخلاق انسانی زمینی و اندیشه عدالت که به تعبیر اونامونو سعادت اخروی و معاد رو بلا موضوع میکنه. سه، تعریف انسان به مثابه یک واحد سایکوسوماتیک که مبنای کنش او صیانت ذاته. اگر اینا رو گفتید، حالا سوال، آیا اخلاق همینجوری دست نخورده میبونه؟ مطلقا نه. اخلاق که از هپروت نمیاد، اخلاق مال انسانه. اگر بینش این انسان تغییر کرد، اگر افق دید این انسان تغییر کرد، نگرشش به باید و نباید و است و نیست و سعادت و نجات و همه اینا عوض میشه. اینجاست که تجدید بنیان اخلاق رو داریم. ببینید، ما سه تا جمله باید برام مهم باشه. سه افق، سه دید، سه نگرش، سه حرکت فکری، سه جهان. در سه جمله از افلاطون و ابن سینا و اسپینوزا من سعی میکنم این سه افق رو به شما بگم. افلاطون: همان فضایل که در نفس و اجزای نفس محقق است، در جامعه و اجزای جامعه نیز محقق است، و عدالت عبارت از آن است که هر شخص و طبقه‌ای کاری را انجام دهد که شایسته اوست. مبنا چیه؟ مبنا هارمونیه. فرد با کاسموس در دل پلیسه. پس مبنا طبیعت و فضیلت امر طبیعیه، و طبیعت به دو معناست، هم جزء به کل و هم کل به جزء. درست شد؟ در نگاه کلاسیک ما مبنای چیز دیگه است. مبنا خداست که حاکم و شارع و هادیه. واسه همین فضیلت در اجزای نفس و جامعه نه بر مبنای طبیعت هارمونیک که من و جامعه رو در بر میگیره، نه، بر مبنای امر الهی است. دوستان، واسه همین ابن سینا چی گفت؟ گفت مبدع اقسام حکمت عملی، حکمت مدینه، حکمت منزلیه، حکمت خلقیه، مستفاد از جهت شریعت الهی است. عین این رو شما در اندیشه کی دارید بعدم؟ صدرالمتعلی. حالا خوب دقت کنید. آقا این ماجرا عوض شده. اگر انسان باید با قوای خودش حرکت کنه، رو پای خودش بیسته، و اگر انسان می باید اندیشه عدالت و اخلاق زمینی رو پاس بداره، و اگر این انسان یک موجود سایکوسوماتیکه که بر مبنای صیانت از نفس با صیانت از بدن اخلاق رو معنادار میکنه، حالا این جمله اسپینوزا در رساله الهیات و سیاست: انسان ها برای همزیستی با حد اکثر آرامش خاطر و خیر ممکن باید به توافق برسن. و پس مبنا چیه؟ مبنا آرامش خاطر و خیر. خیر چیه؟ صیانت از نفس. نفس چگونه از خودش صیانت میکنه؟ با جذب منافع و دفع مضرات. پس اجتماع مدنی که در اون اخلاق ممکنه با چی شکل میگیره؟ با صلح و امنیت. اینکه خطر جانی ما رو تهدید نکنه. و برای اینکه خطر جانی ما رو تهدید نکنه، ما باید چه کار بکنیم؟ باید بتونیم اولا منافعمون رو تأمین کنیم، ضررها رو از خودمون دور کنیم، مالکیت رو احراز کنیم، کنش آزاد داشته باشیم. کل اخلاق و سیاست مدرن حول این مفهوم حق طبیعی برای صیانت از ذات شکل گرفته آقا، و ماهیت مطلقا غیر الهی داره این بحث. خدا میخواد باشه، میخواد نباشه. آقا شما چی هستی یا نیستی؟ میگی هستم. چی هستی؟ میگه من موجود سایکوسوماتیکم. میخوای خوشحال باشی؟ میگی بله. چه جوری؟ خب باید منافع تو جلب کنی، مضرات تو دفع کنی، آزادانه کنش کنی و مالک چیزهایی باشی که ضمانت میکنن خوشحالی تو. همین. میخوای حالا موحد باشی یا نباش؟ میخوای حالا خدا باشه یا نباشه؟ هیچ توفیری در مسئله ایجاد نمیکنه. اگر اینو متوجه بشید میفهمید آقا حالا قانونی که برای انسان، قاعده‌ای که برای انسان، اخلاق انسان، کنش انسان، حرکت انسان باید وضع بشه، باید از وحی بیاد یا از دل طبیعت خودش؟ از وحیم بیاد، مادامی که با طبیعت خود او سازگار نشده، با او به مسابه موجود روان تنی سازگار نشده، مال او هست یا نیست؟ مطلقا نیست. واسه همین هابز در لویاتان چی میگفت؟ میگفت آقا اگر کشیشی به من گفت این هر چیزی قانون الهیست، آن را با طبیعت خواهم سنجید. اگر با طبیعت سازگار بود، قانون قانون الهی است، و اگر نبود، آن قانون الهی نیست. شما یک داستان کوتاه خیلی خوندنی هست، خیلی خوندنی، از گیدو ماپاسان به نام مهتاب اسم داستان. شما این داستان رو بخونید، خیلی خوندنیه. کشیشی بود، یه دختر خوانده ای داشت. دختر خواندهش رو خیلی آزار میداد و او رو در خانه حبس میکرد که یه وقت با مردی عشق بازی نکنه. روزی اومد خونه و دید که دختر نیست. تبرش رو برداشت که اگر او رو با هر کسی دید، هر دو رو چکار کنه؟ بکشه. رفت و گشت و از ده اومد بیرون و رفت سمت برکه، و کنار برکه دید دختر و پسر با هم نشستن و در حال عشق بازی و صحبتن. عزم کرد که اینها رو بکشه. نگاهش افتاد به ماه، مهتاب. بعد این ماه رو نگاه کرد، نور مهتاب رو پی گرفت تا دریاچه، تا برکه. بعد درخت‌ها رو نگاه کردید، اونجا فضای خیلی خوبیه، صدای پرنده ها رو شنید. گفت که اگر اینجا چنین زیباست، برای اینه که اینا اینجا عشق‌بازی کنن. من چه کاری این ماجرا؟ و برگشت و رفت. گی دو موپاسان میخواد چی بگه؟ میخواد بگه آقا قانون الهی رو در موافقت با طبیعت بفهم، که انسان در میانه اون بر مبنای ساختار سایکوسوماتیکش داره چیکار میکنه؟ زندگی میکنه. حالا خوب دقت کنید، اگر این بشه، حالا میوهشو بچینید. میوه این اندیشه چیه؟ میوه این اندیشه اینه، کانت در ایده‌ای برای تاریخ جهان میوه یک جمله ای این اندیشه رو چید. چی گفت؟ طبیعت اراده کرده است، طبیعت اراده کرده است که انسان تمام آنچرا که ورای نظم مکانیکی وجود حیوانی اوست تماماً از درون خود برآورد. اگر از درون او برنیاد، از بیرون تحمیل بشه، چیه؟ از او بیگانه است، مال او نیست. اگرم باشه باید مال او بشه. تا مال او نشده، تا از دل او بر نیامده، این از او بیگانه است. تدارک خوراک، پوشاک و قدرت تشخیص و درک و حتی اراده خیر تماماً میبایست بر عهده خود انسان باشه. دوستان، آقا ببین چه افق چقدر مهمه ها، داستان چقدر عوض شده. این دیگه مال صدرالمتعلهین و ابن سینا و آکویناس و آگوستین نیستا، این یه چیز دیگه شد. تا دیروز شما میخواستی با طبیعت هماهنگ بشی، طبیعت برات تعیین میکرد. یونان در قرون وسطا و سنت اسلامی خدا تعیین میکرد. حالا کانت چی میگه؟ میگه طبیعت و خدا، حالا اینم من اضافه میکنم، چنین تعیین کرده که آقا ما خودمون بر مبنای انسان تشخیص بدیم که چی به خیر ماست، چی به ضرر ماست. در این تعیین، در این تشخیص، ما دو تا مرجع الزام میتونیم داشته باشیم. یک اومانیته بیرونی، یک اومانیته درونی. آقا ببین، خیر چیه؟ خیر اینه انسان به مثابه موجود سایکوسوماتیک به حق صیانت ذات از طریق مالکیت و فاعلیت واصل بشه. درست شد؟ این حق باید ضمانت بشه. دو تا ضمانت داریم، یک اومانیته بیرونی، یک اومانیته درونی. اومانیته بیرونی قانونه، اومانیته درونی وجدان. کانت این دوتا رو خوب برای ما الان ترسیم میکنه. چی میگه؟ میگه قانون، در درسهای فلسفه اخلاق میگه قانون مبین ضرورت اعمالی است که ناشی از حجیت یا قدرت است، یعنی اومانیته بیرونی. و اخلاق مبین ضرورت اعمالی است که از الزام درونی است و برخواسته از حقوق دیگران است، و در این حال انسان مجبور به مراعات آنها نیست. آقا ببین، الان کل ماجرا اومد رو دو چیز، یکی حق، یکی الزام به ادای حق. و ادای حق دو تا مبنای الزام یا مبدا الزام داره. اومانیته بیرونی میشه قانون و ساختار اجتماع، اومانیته درونی میشه وجدان. در اونجا چون الزام بیرونی تو اگر مراعات نکنیم مجازات میشی، در اینجا چون الزام درونی تو میتونی مراعات نکنی و باید خودتو مجاب به مراعات کنی. میبینید دیگه مبنای اخلاق طبیعت و هماهنگی با کیهان و اینا نیست، اینا رو بریز دور. الان دیگه مبنای اخلاق حکم الهی نیست که اگه انسانها رو به حال خودش رها میکرد گم بشن و اگه او نبود اینا هیچ کاری نمیتونست. نه، انسان قدرت تشخیص داره، طبیعت اراده کرده که او خودش عهده‌دار امر خودش بشه و دو چیز است که مرا همواره به شگفتی وا می‌دارد، یکی عظمت آسمان پرستاره و دیگری عظمت وجدان اخلاقی درونم. و وجدان اخلاقی چیکار میکنه؟ منو مجاب میکنه که حق دیگری رو ادا کنم. آقا مبنای تو برای این که بفهمی حق دیگری رو ادا کردی چیه؟ میگه این که من هم شخصیم از همون جنس و از همون قماش. در ساحت استعلای اخلاق حق انسانی برای افراد مشترک. واسه همین اگر دیگران حقوقی داشته باشند که مبناش صیانت ذات، مالکیت و فاعلیت، من موظف به رعایت اون حقوقم. و این قاعده کلی حقوقه و قاعده کلی حقوق بنیان قانون الزام بیرونی و اخلاق الزام درونی. برای چی؟ برای اینکه به سعادت اخروی برسی؟ نه، شاید هم برسی، ما کاری نداریم. اینجا میخوایم خوب زندگی کنیم، آخرتی هم بود بود، نبودم نبود. هدف چیه؟ هدف اراده معطوف به صلح و امنیت. یادتون هست اسپینوزا چی گفت همین صفیقه؟ گفت انسان ها برای همزیستی با حد اکثر آرامش خاطر و خیر باید به توافق برسن و مقصود از جامعه مدنی چیزی جز صلح و امنیت نیست. حالا ببینید روزولت چی میگه. روزولت رئیس جمهور امریکا. خب امریکا یکی از نظام‌های حقوقی مهمی رو داره که در طول تاریخ برآمده از افکار روشنگرانه امثال ولتر و مونتسکیو و اینهاست. و اونا ریشه در چی دارن؟ ریشه در سنت اسپینوزایی، لاکی، کانتی دارن. اینا رو باید همه رو یه جا. حالا این چی میگه؟ برای امنیت آینده بشری ما طالب دنیایی هستیم. کی میگه اینو؟ رئیس جمهور امریکا. کجا میگه؟ 1941 در خطاب به کنگره امریکا. ما طالب دنیایی هستیم که بر پایه احترام به چهار آزادی اساسی بشری استوار شده باشد. مبنا بشر. ما ملاکمون انسان. دیگه ملاکمون طبیعت نیست. ملاکمون خدا و حکم خدا. ملاکمون انسانه. ما با انسان کار داریم. اول، آزادی بیان در سراسر جهان. ما باید آزاد باشیم حرف بزنیم، هر چی دلمون میخواد بگیم. دو، آزادی برای هر کس در ستایش پروردگارش به هر نحوی که تمایل داره. شیوه عبادت اصلا در ساختار نمی گنجه. ما باید به شما یاد بدیم به جای خریدن آمرزشنامه کشیشا به هم کمک کنیم. یعنی شما میتونی خداوندت رو نه در یک نظم ساختاری بلکه در یک مواجهه فردی با اخلاق با خدای خودت نیایش کنی. سه، آزادی برای بی‌نیازی مادی و زیستن در سراسر جهان. ما باید آزادی در مالکیت و فاعلیت داشته باشیم و هر جا دلمون میخواد زندگی کنیم، چون ما نوع انسان برابریم. و این مبناست. اینجا شما دو تا حق برای انسان تعریف کردید. مبنای اخلاق هم این حقوقه، مبنای قانون هم این حقوقه. با یه فرق، الزام حاکم بر اخلاق درونیه، الزام حاکم بر قانون بیرونیه. پس بنیان اخلاق چیه؟ ادای بدون الزام خارجی حقوق. تعریف کردم درست شد؟ اخلاق میشه چی؟ ادای بدون الزام خارجی حقوق. حقوق چند تا؟ یا اراده تضمین شده است، کارتیزیان توی فلسفه حقوق میگه، یا نفع تضمین شده است. ببین آقای نوری دوست داره این کار رو انجام بده، اگر ضرری به دیگری داره باید قانون ضمانت کنه که اون کار انجام بده و شما باید ممانعت نکنید، اخلاقا مکلفید که ممانعت نکنید تا او چیکار کنه، تا او مالک اون بشه، اگرم سلب کردید جبران کنید. دو، شما میگید آقای نوری خونه داره، میگید بله، میگید مال اوست، میگید بله، اخلاقا معذفید که آن چیزی رو که مایملک اوست، آن چیزی رو که مایملک اوست چیکار کنید، بهش تجاوز نکنید چون خونه مال اوست. او هم باید ضمانت درونی برای شما داشته باشه. آقا اگر شخص اینو نداشت چی میشه؟ اگر این وجدان نبود چی میشه؟ میگیم چی؟ یک الزام بیرونی میذاریم به نام قانون، اون میاد اگر در خلأ وجدان اخلاقی مجابت میکنه که چیکار کنی؟ ادای حق بکنی. واسه همین نظام حقوقی اومانیته بیرونی ریشه در نظام وجدان اخلاقی در ادای حق انسان برای صلح و امنیت داره. واسه همین جان لاک چی میگفت؟ میگفت قرارداد اجتماعی پشتوانه احترام متقابل، یعنی جایی که وجدان اخلاقی نیست، جایی که از هم گسیخته شده، آدم ها دیگه رعایت نمی کنن، قانون میاد. میگه آقا رعایت میکنی یا نمیکنی؟ اگر بگی نمیکنم دیگه نه با الزام درونی، با الزام بیرونی مجاب به چی میشی؟ رعایت میشی. حقوق طبیعی مبناش چی آقا؟ مبنای این بحث، کل این بحث از لیبرالیسم، همه اینایی که من گفتم مفاد لیبرالیزمه، مفاد لیبرالیزمه، کل این بحثی که الان من خدمت شما عرض کردم مفاد لیبرالیزمه. همه آدم ها خرد دارن. دکارت گفته بود آدم ها تو هیچ چیزی مثل خرد احساس عدالت نمی کنن، همه شون فکر می کنن خردمند، و خردمندی ضامن آزادی فرده. وقتی همه خردمندن همه باید آزاد باشن دیگه، و فرد تنها در آزادی می تواند به حکم خرد چنان که می خواهد زندگی کنه. آزادی، آزادی آقا معنیش چیه؟ معنیش اینه زیستن بر مبنای خرد. کدوم خرد؟ خردی که مثلا میخواد، نه خرد خودبنیان انسان که سایکوسوماتیکه. لیبرالیزم چیکار میکنه؟ ضمانت میکنه برابری افراد رو در بهره‌مندی از حقوق فردی و زیستن بر مبنای آزادی و خرد. واسه همین لازمش نوعی حد زدن به ساختارهاست که در مداخله نکنن در زیست فرد. در یونان فرد در خدمت ساختاره، ولی ساختاری که شاکلش طبیعت هارمونی که کاسموسه. در سنت کلیسایی فرد در خدمت ساختاره، ساختاری که شاکلش امر الهی و نظم طولی عالمه. در جهان مدرن ساختار در خدمت فردیه که میبایستی در صلح و امنیت زندگی بکنه، و ساختار صرفاً جایی اهمیت پیدا میکنه که وجدان اخلاقی در افراد اونقدر ضعیف شده که دیگه نمیتونه او رو مجاب به رعایت حقوق دیگری بکنه. پس ساختارها رو حد میزنی یا نمیزنی؟ به خدمت ساختار در میای یا نمیای؟ ساختار برای توست یا تو برای ساختار؟ این معنی آزادی. آزادی یعنی ساختارها حق مداخله در کنش تو رو مادام که حقی از سوژه دیگه سلب نکردی ندارن. و کنش تو برای چیه؟ برای اینکه از طریق مالکیت و فاعلیت صیانت ذات بکنی، مادامی که صیانت ذات دیگری رو تهدید نکردی. واسه همین آیزا برلین که از اندیشمندان بزرگ لیبرالیزمه چی میگه؟ میگه معنی مثبت آزادی برآمده از خواست فرد برای خود مختاری است. من در مقام فرد میخواهم زندگی و تصمیماتم بر خودم و نه بر چیزی بیرون از خودم استوار باشد. آقا اگر اینو بگیری اخلاق معنی داره یا نداره؟ نداره. چرا؟ چون اخلاق چی تعریف کردیم؟ ادای حقوق بر بنیان الزام درونی بدون مداخله خارجی. و اگر روزی تو خواستی دیگری رو استثمار کنی، استثمار کنی، اونجاست که قانون میاد که جلوی تو رو بگیره. پس قانون نه یک ساختار ایجابی بلکه اساسا یک ساختار سلبی داره. قانون نه یک اصالت فی نفسه، ساختار نه یک اصالت فی نفسه بلکه یک اصالت فرعی داره، برای فرده، در خدمت فرده. اونم جایی که افراد در فقدان وجدان اخلاقی به هم چیکار میکنن. این قانون از کجا میاد؟ از حکم خدا؟ نه، همچنان از خرد میاد، از اومانیته میاد، ولی از اومانیته بیرونی، نه اومانیته درونی. من میخواهم فاعل اراده خود و نه دیگران باشم، خودگردان باشم. میخوام رو پای خودم وایسم، میخوام رو پای خودم وایسم. انسان مدرن میخواد رو پای خودش وایسه. کی میخواد رو پای خودش وایسه؟ انسان میخواد رو پای خودش وایسه، نه اینکه دیگران. اهم از اینکه دیگری جلوه امر هارمونیک طبیعت باشه یا جلوه امر الهی فرقی نداره که. وقتی او میخواد من رو جوری مدیریت کنه که انگار من حقیر و صغیرم، او باید به من بگه من چیکار کنم، نه اینکه دیگران با من چنان رفتار کنن که گویی شی یا حیوان یا بردم که از ایفای نقش انسانی ناتوانه. نه، من انسانم، من میتونم، من خرد دارم، من آزادی دارم، من میتونم، من وجدان دارم، میتونم رو پای خودم وایستم. حتی من میتونم خوب و اخلاقی زندگی کنم بدون اینکه کسی منو مجبور کنه. هیچ معنی نداره، مفاد این حرف بیمعناست که شما به من بگی تو خودت نمیتونی، تو خودت نمیفهمی و ما باید بهت بگیم. نه، اینجوری نیست. این طبیعی ماست، ما در جان و وجدان خودمون چنینیم و حق طبیعی چیزی جز آزادی و اختیاری نیست که هر انسانی از اون برخورداره. هابز در لویاتان میگه تا چیکار کنه؟ تا به میل و اراده خود از قدرتش برای حفظ طبیعت یعنی زندگی استفاده کند. حالا اونور راهکارشون در قانون تغییر میکنه، در مبناها اینا مشترکن. انسان یک موجود سایکوسوماتیکه که برای او صیانت ذات موضوعیت داره. او از آزادی و اختیارش برای مالکیت و فاعلیت بهره میبره که صیانت ذات کنه. در افق وجدان اخلاقی انسان ها حقوق هم رو ادا می کنند. در فقدان وجدان اخلاقی یا از طریق حکومت دیکتاتوری هابز یا از طریق تفکیک قوای جان لاک یا از هر طریق دیگری میاد اجازه نمیده که این اتفاق بیفته. درست شد؟ حالا دوستان دقت میکنید، اصلا فضای استنشاق شما یه چیز دیگه شد. شما یه جور دیگه الان دارید مینگرید به مسئله. اومانیزم، پروتستانتیزم، موجود سایکوسوماتیکی به نام انسان، اصل صیانت ذات، حقوق طبیعی بر مبنای اصل صیانت ذات، مالکیت و فاعلیت به مثابه حقوق بنیادین، ضمانت ادای این حقوق، اومانیته بیرونی، قانون، اومانیته درونی، وجدان، در فقدان وجدان ساختارهای منتظم که همچنان برخواسته از چیان؟ برخواسته از کنه عقلن، برخواسته از ذات عقلن، عقلی که انسان‌ها در اون مشترکن. درست شد؟ اینجاست که باز دوباره قانون طبیعی آن قاعده است که عقل کشفش کرده، بهش هیچ کی بهش نگفته، هیچ کی نگفته، بیرونی نیست، درونیه. به مقتضای آن چی شده؟ انسان باید از هر کاری که زندگی رو تباه کنه خودش رو چیکار کنه؟ دور کنه. این مبنای چی شد آقا؟ مبنای حقوق مدرن، اخلاق مدرن، قانون مدرن و ساختارهای مدرن. انسان باید رو پای خودش وایسته، بر مبنای خرد، آزادی و روشنگری که منادی این خرد و آزادیه. آقا اگه اومدی یه پیمان بستی، پادشاهی رو دوباره احیا کردی که به دیکتاتوری و انسداد بیانجامه، چی میشه؟ خلاف خرده. آقا اگر اومدی دوباره از انسان بیگانه شدی و تسلیم یک امر خارج از انسان شدی، چی میشه؟ دوباره به انسدادهای پیشین برمیگردی. واسه همین کانت در روشنگری چیست چی گفت؟ گفت الان وقتشه که انسان از سقارتش بیاد بیرون، رو پای خودش وایسته، سقارتی که به تقصیر خود اوست. اگر به تقصیر خود اوست، فقط هم با اراده خود اوست که رفع شدنیه. او باید فقط پیمانهایی رو بپذیره که آزادی و خردش رو تصدیق کنه. هر پیمانی که نفی خرد و آزادی انسانه، نفی اخلاقه، نفی حقوقه، نفی قانونه، نفی طبیعته، نفی اومانیته است. پیمانی که نوع بشر را برای همیشه از دستیابی به روشنگری بیشتر باز دارد، همانا باطل و پوچ است. کانت در روشنگری چیست میگه؟ آقا من قرارداد میکنم که اجیر تو باشم، میگه این خلاف عقله، خلاف اخلاقه. آقا من پیمان میبندم که نیندیشم، این خلاف قانونه، خلاف عقله. من پیمان میبندم که هیچ وقت زیر این حرف نزنم، این حرف تا ابد حقیقت باشه، این خلاف عقله، این خلاف اخلاقه. حتی اگر بالاترین قدرت ها و شوراهای قانونگذاری و شکوهمندترین توافق نامه های صلح مهر تصویب بر این بزنن، آقا این قانون باطل و پوچه، تخطی از اون هم غیر اخلاقی نیست. تخطی از قانونی که انسان رو به بند میکشه غیر اخلاقی نیست. بند بکسل، باش آزاد ای پسر، چند باشی بند زور و بند زر. باید رها باشی. آزادگی اصله، آزادی اخلاق، اومانیته اصله، نه ساختارها. ساختارها باید در خدمت اومانیته باشن. اگر اومانیته با ساختارها سرکوب و منکوب شد، حق با اومانیته است که ساختارها رو واژگون کنه، از نو بچینه. شما میگید آقا یعنی ساختار هیچ اصالتی نداره، روشنگری همش فردگرایانه است؟ این پرسش مهمیه. چرا؟ چون اگر ما اومدیم آزادی فرد رو در برآوردن حقوقش ضمانت کردیم، در مالکیت و فاعلیتش ضمانت کردیم، این فرد چه بسا بدون اینکه کاری خلاف این انجام خلاف اخلاق انجام بده، چنان مالکیت رو گسترش بده که افراد کثیری رو محروم کنه. چون شما گفتی من آزادی رو ضمانت میکنم در برآوردن حقوق و مالکیت بر اشیا، ممکنه با ضمانت این آزادی شخص خودش رو به جایگاهی از مالکیت برسونه که گویی ساختار در خدمت این تبعیض قرار گرفته. اینجاست که یک تعارضی پیش میاد بین آزادی و برابری. اگه بخواد آزادی افراد به نابرابری منجر بشه، باید چیکار کرد؟ اگر بخواد به خاطر برابری آزادی سلب بشه، باید چیکار کرد؟ اینجا یک تعارضی پیش میاد. شما گفتی آقا هر چیزی که با اخلاق و وجدان انسانی و خرد و آزادی ناسازگاره از او بیگان است. سلمنا، قبول. بعد گفتی که هر چیزی هم که آزادی و خرد رو محدود کنه از انسان بیگان است. اینم قبول. حالا سوال، اگر من قانون رو تنظیم کردم به نحوی که از آزادی مالکیت و فاعلیت صیانت کنه و با دفع حمایت قانون تونستم مالکیت کثیری از اعیان رو از آن خودم کنم بدون اینکه به دیگری و جان دیگری آسیبی زده باشم و به این نفع نحوی از نابرابری ایجاد میشه، سوال، آیا قانون حق مداخله داره که این نابرابری رو به برابری برگردونه با این استدلال که اگرچه تو تا الان به کسی آسیب نزدی ولی همین نابرابری میتونه بعدها به آسیب بیانجامه؟ میتونه، حق داره. اینجاست که ما با تقابلی بین این که حق با منه و ساختار باید در خدمت من باشه و اینکه حق با نوع و ساختار باید در خدمت نوع باشه، کدومش؟ و اگر ساختار در خدمت نوع برآمد و نوع به مثابه یک عینیت بر فرد تقدم پیدا کرد، آیا این نقض غرض روشنگری نیست که مبنا رو انسان و آزادی فرد انسانی قرار داده بود؟ جریان‌های متقابل و متعارض در اخلاق و حقوق از دل این تعارض میان بیرون. میان آزادی در برآوردن حقوق طبیعی و برابری در مالکیت و فاعلیت کدومش اصله؟ جان لاک چی میگفت؟ میگفت حکومت وظیفه‌ای جز آنچه از ابتدا برای آن بنا شده ندارد. چی آقا؟ آزادی، مالکیت. برای چی؟ برای صیانت زندگی. حالا من آزادم که مالک باشم و وجدانم راحته مادامی که حقی رو از دیگری سلب نکردم. شما میای در فضای کاملا حقوقی تعریف شده بر مبنای قرارداد اجتماعی مالک کثیری از اعیان میشی و نحوی از نابرابری ایجاد میکنی. ساختار چون از آزادی تو برای مالکیت دفاع میکنه، آیا بخواد یا نخواد در خدمت تو هست یا نیست؟ شما میگه آقا باید همین باشه دیگه. چرا؟ چون اصلا بنیان منم. یادتون هست آین رند چی میگفت؟ میگفت از آنجا که بنیان اندیشه اخلاقی بر پایه حیات پیریزی شده و حیات نیز در پیوند با اصل لذت قابل تعریف است، پس ملاک در کنش و تصمیم اخلاقی اصل صیانت ذات و حیات است. پس باید برای بیشترین سود شخصی در طولانی ترین زمان ممکن برنامه ریخت و آن را ملاک عمل قرار داد. شما میگید باید همین باشه اصلا. چون فرد، حیات فرد، خرد فرد، آزادی فرد، لذت فرد، مبنا اگه انسانه، انسان مگه چیزی جز فرد انسانیه؟ شما میگید پس من میان آزادی و مالکیت آزادی رو ضمانت میکنم، میان آزادی و برابری در مالکیت آزادی رو ضمانت میکنم ولو به نابرابری بیانجامه. یکم میاد بالاتر میگید نه، این که نمیشه، چون اگر اینو قاعده کنی همه چیز به هم میریزه، دوباره به وضع پیش از تمدن برمیگردیم، دوباره نزاع بلند میشه، دوباره مشکلات پیش میاد. تعدیل میکنی، میگی باشه بیا صحبت کنیم بر سر سود، ولی سود جمعی. مادامی که سود همه ضمانت میشه، نابرابری هم اشکال نداره، چون اگه نابرابری نباشه کارخونه ها چجوری به چرخن؟ اگه نابرابری نباشه کارگرا به چه امیدی برن سر کار؟ کارفرماها به چه امیدی مدیریت کنن؟ یکم تبعیض و یکم تمایز حداقلی لااقل برای همین سود عمومی لازمه. باشه، فرد اصل نیست، نوع اصله، ولی همچنان نابرابری لازمه، چون حتی سود عمومی هم با نابرابری ضمانت میشه. مبنا چیه؟ اخلاق. مبنای اخلاق چیه؟ حقوق طبیعی. حقوق طبیعی چیه؟ آزادی در مالکیت و فاعلیت. آزادی در مالکیت و فاعلیت اگر ضمانت شد، نابرابری رقم میخوره. شما میگی آقا چاره ای نیست، چون اگر مبنا سود نوع هم باشه باز این نابرابری چیه؟ لازمه. آدم ها که به خیر الهی که نمیرن کار، آدم ها خودشون دارن کار میکنن. واسه همین آدام اسمیت در ثروت ملل چی گفت؟ گفت اگر توقع داریم که شاممان را توسط قصاب و ساقی و نانوا تهیه کنیم، این به هیچ وجه مربوط به خیرخواهی آنها نیست. اینجوری نیست که قصاب عاشق چش و ابروی ماست، ساقی عاشق چش و ابروی ماست. نه، واقعیت این است که هر کس در پی سود خودش قبول. آقا میگی سود، ولی سود نوع باشه نه شخص. میگه بازم یکم نابرابری چیه؟ لازمه، چون اگر همین نابرابری هم نباشه آدم ها حتی با سود خودشون هم هیچ کاری نمیتونن بکنن. پس نهایتاً بایستی ما چه کار کنیم؟ ما باید قانون رو در خدمت آزادی افراد قرار بدیم، نه در خدمت برابری. چون وقتی در خدمت برابری، اومانیته عینی در ساختار جلوه‌گر میشه، نحوه ای از دیکتاتوری برمیگرده. نقطه مقابل میگه نه آقا، هدف از ابتدا اصالت انسان بود. انسانهای نابرابر که مثل سگ و گربه فقط دارن با هم می جنگن، ولو اینکه در ظاهر نجنگن، قانونی به جنگن که انسان نیستن. هدف از ابتدا این بود، انسان نه ذیل قانون طبیعت و نه ذیل قانون الهی، بر بنیان اومانیته زیست کنه. حالا این اومانیته که در نابرابری که اومانیته نیست، میشه یک به اصطلاح زمین گندیده که روش پر از گل پاشیدی، زنجیرهایی که اونها رو آراسته کردی. باید ساختارها در خدمت اومانیته باشن، نه در خدمت افراد. بنیانگذار چنین اندیشه ای اول کی بود؟ روسو بود. روسو در گفتار در باب علوم و هنرها چی نوشت؟ گفت دیگر اثری، چرا اثری نمونده از دوستی های صادقانه، احترام های واقعی، اعتماد های مستحکم؟ چون الان همه چی شده سود شخصی، حتی جایی که ما اخلاق و قانون رو یعنی حق دیگری رو ادا می کنیم به خاطر خودمونه، نه به خاطر انسان و اخلاق و فضیلت، نه به خاطر اومانیته به ماه و اومانیته، بلکه به خاطر خودمون. میبینید تعارضی در دل لیبرالیزم هست که داره از درون اذیتش میکنه. روسو چی گفت؟ دیگر اثری از دوستی های صادقانه، احترام های واقعی، اعتماد های مستحکم نیست. سوء زن ها، بدگمانی ها، ترس ها، سردی ها، احتیاط ها، نفرت ها، خیانت بی وقفه خود را در زیر نقاب متحد و شکل و ریایی ادب زیر این مدنیت مورد ستایش که مان را مدیون روشنگری قرن خیشیم پنهان می کند. آه، چه اتفاقی افتاد آقا؟ ما میخواستیم اومانیته رو پاس بداریم، میخواستیم آزادی در برابری حقوق و طبیعت نو رو پاس بداریم، میخواستیم انسانها در مالکیت و فعالیت برابر باشن و برای اینکه برابر باشن باید آزاد باشن، خواستیم آزادی رو ضمانت کنیم برای اومانیته، ولی با این کار اومانیته رو از درون تهی کردیم. چی مونده؟ یک ساختار روبنایی خالی از فضیلت که درون انسانها به شکل تصنعی دارن به هم احترام میذارن به خاطر سودی بیشتر. اینجاست که مفهوم وظیفه مطرح میشه. شما نه به خاطر سود شخصی، شما موظفی در خدمت اومانیته باشی، شما موظفی در خدمت دیگری باشی. هر جا هم که قانون بخواد مانع بشه باید قانون رو تغییر بدی. اصالت با سود شخص و نو نیست، اصالت با وظیفه ایست که ما در قبال نوع انسان داریم. کانت، ما نه از روی تمایلات، نه از روی تأثرات، نه از روی لذت جویی، از روی وجدان برای خدمت به انسان باید درست زندگی بکنیم. وگرنه حرف روسو درسته، ما میشیم مشتی موجود جسمانی شهوانی به درد نخور که تصنعی یه آدابی رو رعایت میکنن ولی در درون تهی از هر انسانیتی هم. پس باید نحوی از اصالت به کلیت، به اومانیته، به وظیفه‌ای که ما در قبال اومانیته داریم در ما وجود داشته باشه. کاری که از روی وظیفه انجام می‌گیرد باید هم از تأثیر تمایلات و هم از تأثیر هر گونه موضوع اراده آزاد، اراده پاک آزاد باشه، به گونه ای که هیچ عاملی اراده را تعیین نکند مگر قانون از جهت ابجکتیو و احترام صرف به قانون از جهت سوبجکتیو، حتی اگر پیروی از آن مغایر تمایلات باشد. آقا اصالت نهایتاً با چی شد؟ سه تا راه دارید. فردی که دنبال سود شخصیه، میدونیم به نزاع بی حد می انجامه. در کجا؟ در جایی که وجدانها نابرابری رو بر نمیتابن. سودی که برای نوعه، ولی چون نابرابری هم برای نوع کار آمده، ما همین رو هم میپسندیم. ساختار باید در خدمت آزادی افراد باشه. محصول نحوی از ساز و کارها که در اون انسانها با رعایت برخی قواعد سوری از درون چون دنبال سود شخصیت از هر فضیلت انسانی تهی شدن. نقطه مقابل میگی آقا نه، انسان باید در خدمت قانون نوع باشه، یعنی قانون اومانیته که وجدان انسانیه. او باید خودش رو از هر تمایلی، از هر شهوتی برای لذت و سود بیشتر تهی کنه، برای انسان به ماه و انسان کاری انجام بده، وگرنه محصول چی میشه؟ محصول میشه نفرت، سردی، خیانت، ترس، بدگمانی، چون همه میخوان زیرا به همو بزنن. اما اگر وظیفه حاکم بشه، اصالت وجدان حاکم بشه، اون وقت ساختارها میان در خدمت چی؟ برابری انسانها در وجدانشون، در انسانیتشون. پس یه جوری عمل کن، خدا وکیلی یه جوری عمل کن که بخوای بقیه مثل تو عمل کنن. تو اگه میخوای سود شخصی میخوای، خب دیگرانم بخوان چی میشه؟ میشه منازعه. میگی نه یکم نابرابری برای همین. میگه آقا باشه، واقعا خودت نابرابری رو بر میتابی که برای بقیه هم میخوای؟ معلومه که میگی نه. پس جوری زندگی کن که حاضر باشی قانونی که بر طبق اون زندگی میکنی قانون کلی باشه. آقا وقتی قانون تو قانون کلی شد، روح محقق میشه. وقتی تو خودت رو به جای همه گذاشتی و به جای همه زیستی، روح محقق میشه. خودتو به یک خود کلی بدل میشه. وقتی عینیت قانون که تو رو محدود میکنه برآمده از الزام درونی وجدان توست، روح محقق میشه. اومانیته عینیت یافته، اطلاق اومانیته به تعبیر هگل. واسه همین هگل در فلسفه حق چی گفت؟ گفت چون قانون عبارت است از عینیت روح، روح منی است که ماست، مایی که من است، اراده در شکل حقیقیش همون چیه؟ روحه. تنها اراده ای آزاد است از قانون اطاعت کند. آقای سمسامی میگه آقا ببین، ما همه دنبال سود شخصیم، آزادی هم یعنی در دنبال سود شخصی بودن. میگی آقا این به نظامی انجامه، چون نابرابری رو دامن میزنه. میگی همون نابرابری برای سود نوع هم لازمه. میگه آیا واقعا حاضری خودت در این چارچوب نابرابری پایین باشی؟ پس چیزی رو قاعده کن که حاضری همه اون رو بپذیرن. و کانت با این سخن اومانیته عینیت یافته رو پیش بینی کرده. چنان زندگی کن که حاضر باشی تو به جای همه زندگی کنی، به جای همه زندگی کنی. هگل میگه اگر تو به جای همه زندگی کردی، نابرابری رو هم تاب میاری، ولی در این حال خواهانش هم نیستی. چرا؟ چون هدف اینه ساختاری که انسانیت رو، برابری انسانها رو ضمانت میکنه مبناست. اراده آزاد اراده‌ای که در خدمت این ساختار باشه، زیرا از خودش اطاعت کرده است، بنابراین مستقل و آزاد است، تلاش میکنه همسو کنه آزادی فرد رو در افق قانون عینیت یافته انسان، چون اینا که دوتا نیست، یکیه. اینجاست که خود گسترش پیدا میکنه، خود برتر، خود در جلوگر در ساختار. خب طبیعتا این اتفاق باید بیفت. چرا؟ چون چنان که هولمز در فلسفه اخلاق میگه، اگر خود مبنا باشه یا سود شخصی مبنا باشه، هر کس باید خیر خیش را به حد اکثر برسانه. اگر من پایبند به سولیپسیسم یا خودمحوری باشم، تنها قائل به این نیستم که باید خیر خودم به اوج رسد، بلکه نیز قائلم که شما نیز باید چنین کنید و دور از انتظار نیست که خیر شما با من مغایرت داشته باشد. وقتی مبنا رو گذاشتی لذت و سود فردی، حاصل چیه؟ حاصل نزاست. اگر خود محوری اصل درست باشد، شما باید بپذیرید آن را، اگر و تنها اگر خیر شما را به حد اکثر رساند. اما اینم شما را در کشاکش با دیگرانی قرار می دهد که به اندازه شما پایبند این قاعده اند. اگر وقتی با چنین کسی روی آنگاه وقتی با چنین کسی رویاروی شدید، دست از مقاومت بکشید، با این استدلال که هر یک از شما به یک اندازه حق دارید، در این حالت خیر خیش را به حد اکثر نمی رسانید. بنابراین کردارتان نادرست است. و اگر تسلیم نشوید، چه بسا این استدلال که شما بر حقید و آن دیگری در اشتباه، چارچوبی برای حل این مناقشه نیابید جز منازعه، که یا شما چیره می شوید یا دیگری بر شما چیره می شود و نهایتا کسی محروم از خیر خواست خیش خواهد شد. آقا ببین، منازعه رخ می ده. باید چیکار کنید؟ باید به یک افقی برسید که در اون شما و او اساساً یکی بشید. منی که ماست، مایی که منه. در دل یک ساختار به نام مدنیت که شما در خدمت اونید، نه در خدمت خودتون. اما نه مدنیتی که در خدمت خدا یا در خدمت کاسموسه، بلکه مدنیتی که در خدمت شماست. نزاع خواجه و بنده نهایتاً باید به یک صلح برسه. نزاع رو در پدیدارشناسی روح در بخش خدایگانی و بندگی بخونید. چرا نزاع رخ میده؟ چون خداگاهی پیش از هر چیز یک هستی لنفسه بسیط است و این همانی است که هر چه جز خودش را از خودش میرانه. آقای سمسامی میگه من حقمه که فقط به خودم فکر کنم. این به چی می انجامه؟ به یک نکته می انجامه که در اون شما جز خودتون هر چیزی رو می رانید از خودتون. هر یک از خودآگاهی، حالا فکر کنید هممون اینجوری باشیم، به خود یقین دارد اما به غیر ندارد. خود در طلب این است که دیگران او را به رسمیت شناسند، مزایاش رو تضمین کنند، حقوقش رو تضمین کنند، جایگاهش رو تضمین کنند. میخواهد که دیگری از دستورهای او تبعیت کند، میخواد مرکز جهان خودش باشه، آزادیش در خدمت خودش باشه. اما اگر خود، یعنی من، واقعا خواهان این باشم، ناچار باید با دیگران نزاع کنم بر سر زندگی و مرگ. چرا؟ چون ما ها گسیخته ایم، اومانیته هنوز حاکم نشده، پرسونالیتی حاکمه. قبلن الوهیت حاکم بود، قبلتر کاسموس حاکم بود، الان فرد میخواد کار خودش رو پیش ببره و به قولش روسو ما توهی شدیم. اومانیته هنوز حاکم نشده. اگر خود در پیان است که دیگران او را بازشناسند، ناچار است با آنان به نزاع بر سر مرگ و زندگی برخیزد، زیرا آنان نیز میکوشند استقلال مطلق خود را محقق سازند. کسی که در نبرد مغلوب میشود، اسیر خواسته های خدایگان میشود و بنده یعنی کنخت نام میگیرد. خب درست شد. پس دو شخص مقابله همه، خدایگان یا حق و بنده یا کنخت. هگل راه رو کجا پیدا کرده؟ راه رو در روح پیدا کرده. جایی که تا من و ماها همه یک من شوند، یک ما شوند، یک جان شوند، در این پیدا کرد. در جایی پیدا کرده که آدم ها در هماهنگی ارگانیک برای جامعه مدنی زیست میکن، نه برای سود شخصی، و آزادیشون در تبعیت از قانون مدنیه. جماعت باوری در خدمت فرد، فرد در خدمت جماعت باوری. واسه همین جلوگاه این جماعت باوری چی آقا؟ دولت. هگل در فلسفه تاریخ چی میگه؟ باید هرچه بیشتر دریابیم. نقطه مقابل دیدگاه شخصی مثل آدام اسمیت و آیزا برلین و پوپر و باید هرچه بیشتر دریابیم که تمام ارزش انسان و تمام واقعیت معنوی صرفاً از طریق دولت حاصل می شود، یعنی آقا اگه آزاد گذاشتی فرد و فقط دولت در خدمت این آزادی بود و مداخله نکرد برای حفظ برابری ها و برای اصالت اومانیته، اومانیته میره، از بین میره. دولت جلوگاه اومانیته است، دست الوهیتیه که از اومانیته صیانت میکنه. دولت ایده الهی است که بر زمین محقق شده. دولت فی نفسه و به نفسه تمام اخلاق و تمام آزادی است. باید دولت را همچون الوهیتی این جهانی بپرستیم. چرا؟ چون آقا اگه فرد رو به حال خودش ول کنی، آقا وجدان زورش اونقدر نیست. اما وجدان اگر عینیت پیدا کرد، اومانیته در دولت جلوه‌گر شد، چیکار میکنه؟ از انسان صیانت میکنه. آدم اسمیت انگار میفهمیدیم بنده خدا میخواد چی بگه. آدم اسمیت در نظریه احساسات اخلاقی میگه ذکی، واقعا ذکی. بعضی ها که اهل سیستمن، مثل کی؟ مثل هگل. چه بسا بسیار به خیال خود بسیار حکیم باشند و معمولا چنان شیفته زیبایی مفروض برنامه آرمانی خود در باب دولت که نمی توانند کوچکترین انحراف از هیچ بخشی از این برنامه را تحمل کنند. اونی که به این قائله، به تحقق کامل این برنامه در همه بخشهایش ادامه می دهد بدون هیچ اعتنا به علایق و منابع مهم یا تعصبات نیرومندی که ممکن است با آن مخالفت کند. به نظر می رسد که او، یعنی هگل، یعنی هر کسی که به سیستم و به الزام بیرونی قائله، خیال می کند می تواند اعضای مختلف جامعه بزرگ را به همان سادگی مرتب کند که با دستانش مهره های مختلف را در صحنه شطرنج مرتب می کند. بله، اومانیته عقله، اما اومانیته تنانگی هم هست. در آن سایکوسوماتیک بودن انسان، اگرچه عقل و خرد هست، اما صیانت ذات فردی هم هست. اگرچه نهایتا نوعی وجدان هست، اما نهایتا نوعی گسیختگی هم هست. بله هگل، تو حق داری نگران باشی. اگر انسان رو به حال خودش رها کنی، در ابتذال حسی فرو میره، در شخصی خواهی و خودگرایی بی حد و حصر همه ساختار رو به هم میزنه. ولی تو حق نداری فکر کنی که دولت به همین راحتی میتونه این چیدمان رو جوری بچینه که انسان ها توش احساس آزادی کنن. صفحه صفحه شطرنج نیست، چون دولت ها همین ساختار رو برای تبعیض ها به کار میبرن. تو دنبال اینی که جامعه ارگانیک بسازی از طریق سیطره قدرت، از طریق دولت، از طریق الزام بیرونی. ولی هگل عزیز، برادر بزرگوار، همین دولته که همین قانون رو باز برای نابرابری به کار خواهد برد. چون انسان نهایتاً گرگ انسانه، ولو اینکه اسمش رو بذاری اومانیته عاقل، اومانیته سرفراز، در دل این اومانیته اگرچه خرد هست، اما تمامیت خواهی شهوانی هم هست. و تو چرا فکر میکنی انسان همش عقله؟ چرا چنین فکری میکنی؟ چرا فکر میکنی دولت وقتی مستقر شد، آدم ها به دلخواه با کمال میل ازش تبعیت میکنن؟ و چقدر خوشخیالی که فکر میکنی ساختارهای سیاسی برآمده از حق طبیعی برای صیانت از آزادی و آگاهی واقعا در خدمت اومانیتن. اونها هم دیر یا زود به خدمت زورتوزان و زرندوزان در میان. پس همه گفته های تو باطله، چون تو حواست نیست چی میگی. مارکس چی میگه؟ بورژوازی پیوندهای رنگارنگ فئودالی را که انسان را به مخدومین طبیعی خود وابسته می ساخت، بیرحمانه از هم گسست و بین آدمیان پیوندی دیگر جز پیوند نفع صرف و نقدینگی باقی نگذاشت. وی قابلیت شخصی انسان را به ارزش مبادله‌ای بدل ساخت و به جای آزادی‌های بیشمار اعطا شده یا از روی استحقاق حاصل شده، تنها آزادی عاری از وجدان تجارت را برقرار ساخت و در یک کلمه به جای استثماری که در پرده‌های مذهبی و سیاسی پیچیده و مستور بود، استثمار آشکارا خالی از شرم مستقیم و سنگدلانه را رایج کرد. نیاز به یک بازار دائم التوسعه برای فروش کالاهای خود بورژوازی را به همه جای کره زمین می کشاند. بورژوازی همه جا رسوخ می کند، همه جا ساکن می شود، با همه رابطه برقرار می سازد. از طریق بهره کشی از بازار جهانی به تولید و مصرف همه کشورها جنبه جهان وطنی می دهد. به این ترتیب رقابت آزاد و سازمان اجتماعی و سیاسی متناسب با آن همراه با تسلط اقتصادی و سیاسی طبقه بورژوازی جانشین آن چیزی می شود که قبلا وجود داشت. مارکس یکی از مهمترین کسایی که در ایران کنونی ما تأثیر گذاشت. ما باید بفهمیم چی میگه. چی میگه؟ میگه آقا ما اومدیم آزادی شخص رو جدی کردیم. آزادی شخصی که در پی سود و نفع خودشه. هگل درست میگفت. این انسان باید در خدمت جامعه باشه. اما سوال، بنابر فقره‌ای که از مارکس گفتیم، مارکس از سوی باید هگلی باشه، چون قائله که آزادی افراد موجب استثمارشون میشه، و از طرف دیگه نباید هگلی باشه، چون دولت‌ها در خدمت ثروت‌های بورژوازیک در میان و اون آزادی رو که بنیان حق طبیعی و اخلاق مدنی بود نابود میکنن. مارکس در کجا میایسته؟ مارکس نهایتاً در افقی می‌ایسته که نه این سوییه نه آن سوییه. در افق یک آرمان خواهیه که همش شکست می‌خوره. شکستش رو بعداً می‌بینیم. چرا شکست می‌خوره؟ از اینجا شکست می‌خوره که فکر می‌کرد مثل هگل که می‌باید فرد رو در خدمت سوسیال در آورد، اما اون سوسیالیته وقتی در دولت جلوه‌گر میشه به یک موجود بی‌رحم بدل میشه، مثل استالین، مثل لنین، مثل ماو، که نهایتاً دوباره آقا به برابری و آزادی کمک میکنه یا به نابرابری، یا به تبعیض، یا به استثمار. واسه همین نیچه عزیز، نیچه از همه دل بریده بود. نیچه از فردگراها دل بریده بود. نیچه از جمعگراها دل بریده بود. نیچه از همه دل بریده بود. نیچه از آزادی و اخلاق در خدمت کل دل بریده بود. از آزادی و اخلاق در خدمت شهوات فردی هم دل بریده بود. از فرد دل بریده بود چون فرد رو در آزادگی می فهمید. اما او آزاده نبود چون در خدمت نیازهاش در می اومد. از ساختار دل بریده بود چون استثمار و تحقیر میکرد. سوال اینه، نیچه عزیز، چرا دولت‌ها رو پاس نمیداریم؟ میگه چون دولت سردترین موجود از میان هیولاهای سرد بدترکیبه. چرا چنین؟ آقا ببین، تعارض‌ها جالبه. از نو یه بار میام تا برسم به این. پایدیا، انسان باید رو پای خودش وایسته. پروتستانتیزم، انسان باید عدالت این جهانی رو مراد کنه. انسان موجود سایکوسوماتیک که خواهان صیانت ذات خودشه. برای چی؟ برای اینکه از حقوق و مزایایی که طبیعت به او اختصاص داده بهره مند بشه. او باید آزاد باشه تا مالک و فاعل باشه. دولت باید در خدمت این آزادی باشه. وقتی دولت در خدمت این آزادی میاد، این آزادی به نابرابری میانجامه. اونی که تونسته بیشتر مالک بشه، دولت رو به خدمت میگیره. بورژوازی شکل میگیره. شما میگید که بایستی شخص در خدمت دولت و در خدمت اومانیته باشه، اومانیته مطلق شده، اومانیته تمامیت یافته که افراد برای اونن و اون برای افراد. یک سوسیالیسم فردگرایانه است اندیشه هگل. سوال میپرسید، میگید آیا ضمانتی هست که وقتی ساختارهای دولتی که خواهان برابری اند و آزادی رو به خاطر برابری محدود میکنند به راستی به اون مقصود خودشون که اومانیتاس برسن؟ مارکس میگه مطمئنیم. چرا؟ چون ما سنتیکا میسازیم، چون ما جریان راه میندازیم، چون ما انقلاب پرولتاریا راه میندازیم. اما وقتی که به جریان تاریخ نگاه میکنیم میبینیم که دولت‌ها، چه دولت‌های لیبرال و چه دولت‌های سوسیال، چه ساختارهایی که در خدمت آزادی‌اند، چه ساختارهایی که در خدمت برابری‌اند، به تنش و تعارض میرسن. تنش و تعارضی که در اون هیچ مقصود و مطلوبی که مال انسان باشه به دست نمیاد. و دولت مدرن جا که جای ساختارهای کلیسایی رو گرفته، اینک خودش به یک موجود زشت و ترکیب بدل شده. چرا؟ چون به قول نیچه آنان برای انبوه انسانها دام می گسترند. کسانی هستند که بنیانش را بر می افکنند تا بر ویرانش دولت بنا کنند و بر فراز ملت بیاویزند. هرچه دولت می گوید دروغ است. با دندانهایی میگذد که از آن او نیست و درونش سخت ساختگی و دروغین است و شعارش سخن مبهم و مشوش در باب نیک و بد است و با آن روی به سوی فنا دارد و دعوتی آشکار است برای واعظان مرگ. شما وقتی آزاد میشی، فرد میشی، میری در پی شهوت و فرودین مرتبه رو مراد میکنی. وقتی هم که تسلیم ساختارها میشی، یا استثمارگری یا استثمار شده، یا واعظ مرگی یا شنونده خطابه واعظ مرگ. کسانی که به دنیا میآیند بیشمارند و دولت تنها برای خدمت به کسانی است که در عرصه زندگی توفیلند. بنگر که چگونه انبوه توفیلان را می‌فریبد. آنان را در دل خود جای می‌دهد و غرق بوسه‌شان می‌کند و بشنوید چگونه پرخروش می‌گوید که بر زمین بزرگتر از من نیست، من دست نظام بخش الوهیتم. بوتیست که آرزو دارد قهرمانان و بزرگواران پیرامونش را بگیرند. او هیولای سردیست که می خواهد در پرتو خورشید وجدانهای پاک خود را گرم کند. اگر برایش سجده برید همه چیز را به شما می دهد. این بوت جدید خریدار برق فضیلتهای شماست و عزت و کرامتی که از دیدگانتان پیداست. او به شما نیاز دارد تا انبوه بزرگی از توفیلان زندگی را جذب خود کند. به آن توفیلان بنگرید، آن ساخته های مخترعان و گنجینه های فرزانگان را می دزدند و نام آن دزدی را تمدن می نهند، اما همه چیز در سایه قدرت آنان رنج و بلا می شود. آرمان های فردگرایانه لیبرالیستی به نابرابری های مدنی میانجامه. مبنا صیانت از آزادی افراده که بتونن با وجدان خودشون خوب زندگی کن. اما وقتی این رخ میده نابرابری رقم میخوره. روسویی میاد، کانتی میاد، عمل به وظیفه ای میاد، مارکسی میاد. مارکسی که به انسدادهای اون نابرابری بعد آزادی مطلعه، به تبعیت از استاد ولی در نحوی از گسسته از او، به دنبال ساختارهای سیاسیه که برابری رو و انسانیت رو و برابری انسانها رو پاس بداره. اما آیا سخت نیست که همین دولت‌ها هم دشخیمان بشند و اساساً مبنای دولت مدرن بر یک امر نامطلوب استواره که نهایتاً چون انسان به جهت سایکوسوماتیک بودنش تنانه است، دولت رو هم اجیر میکنه روشنگری رو هم اجیر میکنه، تمدن رو هم اجیر میکنه و دولت میشه یک هیولای زشت بدترکیب. اگر ما خوب بفهمیم اون وقت میفهمیم سرخوردگی کسانی مثل آدورنو و هورکایمر رو، سرخوردگی کسانی مثل فوکو رو که در پی انسانند، در پی انسانیتند، ولی در ساختارها اهم از لیبرال و سوسیال امیدی نمیبینند، اگرچه هنوز مبارزه میکنند. واسه همین هورکایمر چی گفت؟ هورکایمر گفت اسارت مردمان امروز در چنگ طبیعت را نمیتوان از پیشرفت اجتماعی جدا کرد. ما امروز اسیر اینیم. شما فکر نکنید ما چون الان توی ایرانیم و تو جهان دیگری هستیم دخیل نیستیم. ما الان مبادله میکنیم، ما هم مشارکت میکنیم، ما هم اسیریم. منتها اسارت ما بدتره، چون ما با یه ساختارهای غیر از این هم آغشته ایم. ما در میانه سنتی هستیم که نظم الوهیت رو با نظم دولت قرین کرده، دولتی که به تعبیر نیچه از اون شکل میتونه باشه. اون وقت ما گرفتاری ها و انسداد هامون صد چندانه. حالا بگذاریم، ولی نهایتاً این انسان امروز که از دل یک مدنیت کلاسیک مذهبی برآمده بود در خدمت انسان میخواست بر بیاد، از دو حال خارج نیست. یا راه این آزادگی رو پیموده، به دو انسداد انجام میده، انسداد ساختار سیاسی و نسبتش با آزادی فردی و تبعیض حاصل از صیانت این آزادی، و در این سو انسداد تمدن‌هایی که اساساً عزم برای ورود به این مسیر اومانیته ندارند. انسدادهاشون از سنخ دیگریه، انسدادهاشون ناشی از اینه که نهایتاً تعارض‌های این حیات این جهانی رو باید با قانونگذاری انسانی مدیریت کنن یا با تکیه بر امر الهی. ما فعلاً انسداد خاص خودمونو داریم، ولی جهان انسدادهای پیچیده‌ای داره که ما هم توشون مشارکت داریم. پس ما از دو جهت انسداد داریم. ما انسدادهایی داریم که به سنت ما برمیگردن، و انسدادهایی داریم که به زیست جهان کنونیمون برمیگردن. ما از حل هر دوی این انسدادها فعلا عاجزیم و باید بهشون فکر کنیم. ببینید مرور اینه، مسئله اینه، ما در دل سنت کلیسایی و در دل هر سنت مذهبی قاعده حیات رو از الوهیت میگیریم، چون ما به جهت وهم و ترس از مرگ خواهان سعادت آن جهانی. بعد از هزاران سال، بعد از صدها سال ما متوجه میشیم که آن آرمان‌ها و این قاعده ها از ما بیگانه و نهایتاً کمکی به ما نمی کنن. پایدیا اصل برپا شدن معرفت بر بنیان قوای انسانیه. اومانیزم با پایدیا شکل می گیر. اومانیزم میگه انسان اگر به قوای خودش تکیه کنه به حقیقت راحت تر می رسه. و اگر انسان مهم باشه، اگر حقیقت ضمانت سعادته، سعادت هم انسانی میشه. پروتستانتیزم اینو میگه، میگه بهتر اینه که ما به جای تبعیت از ساختارهای کلیسایی به انسان کمک کنیم. انسان چیه؟ یک موجود سایکوسوماتیکه. این انسان مدعیه که انسان‌ها در نوعیتشون، یعنی تا جایی که عقلانیت‌های سایکوسوماتیکن، حقوق مشترکی دارن. یکیش آزادیه، یکیش برابریه. در چی؟ در بهره‌مندی، مالکیت و فاعلیت برای صیانت ذات. این میشه مبنای اخلاق و قانون مدرن. چرا؟ چون شما میگید اخلاق یعنی ادای وجدانی حقوق. تعریف اخلاق عوض میشه. اخلاق دیگه تشبه به خدا نیست. اخلاق دیگه فضیلت هارمونیک نیست، اخلاق یعنی ادای حقوق. این حقوق مال افرادند، اگر این حقوق به ضمانت وجدان ادا بشن میشه اخلاق، اگر به ضمانت ساختار ادا بشن میشه قانون. چرا قانون لازمه؟ چون انسان ها گاهی وجدان اخلاقی رو فراموش میکنن یا ندارن. وقتی انسان بر این مبنا تعریف میشه و اخلاق بر این مبنا تعریف میشه، شما خود به خود پای در مسیر لیبرالیزم میذارید. لیبرالیزم یعنی انسانهای خردورز آزاد مجازن که قانون حیات خودشون رو معین کنن که بر اساس اون با مالکیت و فاعلیت برای صیانت ذات و کمال شخص خودشون حرکت کنن، کنش کن. ساختار میباید این حرکت شخصی رو ضمانت کنه. میگید پس ساختار باید آزادی رو ضمانت کنه؟ میگیم بله. وقتی ساختار آزادی رو ضمانت کرد، آزادی در مالکیت و فاعلیت نابرابری رقم میزنه. چرا؟ چون شما آزادید اگر به دیگری آسیب نزنید، مالک باشید، هرچه بیشتر بتونید به حقتونه. و چون نابرابری ایجاد میشه، نابرابری اگرچه ظاهراً و در ابتدا آزادی رو منع نمی کنه، ولی در بلند مدت به استثمار طبقات می انجام. و در جامعه‌ای که استثمار طبقاتی هست، نشون از اون داره که اساساً قانون بر اخلاق مبتنی نشد. پس بایستی بازبینی کنید. ساختارها نباید ضمانت آزادی باشند، بلکه باید ضمانت برابری انسانها باشند و مبنای اون چیه؟ اومانیته است. پس اومانیته اصله، نه سود شخصی، مالکیت شخصی، آزادی شخصی. آزادی یعنی در خدمت اومانیته بودن. دولت هگل جلوگاه منیه که ماست، مایی که منه. روسو، کانت، هگل، اینها بنیانگذاران یک جماعت باوری قانونی دولتی هستند که هدف از اون فضیلت افراد در دل یک ساختار اجتماعی. مارکس بزرگ هم تحت تأثیر این اندیشه بود. مارکس فکر میکرد که آزادی و ضمانت آزادی مالکیت توسط ساختارها منجر به این میشه که بورژوازی با توسعه قدرت خودش در جهان جای استثمارگری کلیسایی رو در دوره مدرن بگیره. پس جماعت باور شد. جماعت باوری که البته به انسدادهای ممکن جماعت باوری هم فکر میکرد. از نگاه مارکس اصالت نه با دولت بلکه با پرولتاریاست. برای چی؟ برای اینکه جامعه برابر حاکم بشه که در اون عملا نباید دولتی می بود. اما او نمیتونست ضمانت کنه چنین چیزی رو. پیش بینی های او به شکست انجامید. چون اگر دولت های لیبرال به نابرابری های اقتصادی دامن می زدن، دولت‌های سوسیال و مارکسیست مثل دولت چین، دولت روسیه مارکسیستی عهد جنگ سرد هم به استبداد رأی و نابرابری دامن می‌زدن و هیچ تمایزی از این جهت بین اینها وجود نداشت. اینجا بود که عبارت‌های نیچه در وصف دولت مدرن، اهم از این که این دولت هگلی باشه، مارکسی باشه یا لیبرال باشه، انسان رو به تفکر فرو میبره، جایی که دولت رو به مثابه بدترین بت از میان بت‌ها معرفی میکنه. چون دولت آزادگی جانهای آزاده رو مزمحل میکنه. دولت‌های لیبرال نابرابری‌های اقتصادی رو تولید میکنن و دولت‌های تمامیت‌خواه با تبدیل شدن به دست الوهیت انسان‌ها رو، آزادگی اونها رو و جان آزاد اونها رو تحقیر میکنن. و چه جایی برای فضیلت اخلاقی در جهانی که در اون از هر طرف که میرید بنبسته. شما میگید نه، ماها از این قاعده ها مستثنا هستیم چون ما زیست جهانمون متفاوته. من میگم اشتباه میکنید، چون شما الان 160 سال در جامعه جهانی مشارکت میکنید، اکنون هم ساختارهای مدرن دولت رو پذیرفتید، در بازارهای جهانی مشارکت میکنید، به نحوی که وقتی تحریم میشید دچار فلج میشید. این مشارکت نشون میده که شما مبری از قاعده های نظم مورد اشاره نیستید، اما انسداد شما دو برابره، چون شما هنوز میانه قانونمندی مدنی مدرن و قانونمندی الهی کلاسیک تصمیم نگرفتید، چون هنوز به صلح نرسیدید، چون هنوز خودتون نمیدونید میخواید چیکار کنید، و چون چنینه گرفتاری میان است و باید پیدا کردید، است و باید شما بیمبنا شده، نمیدونید باید رو از چه استی استنتاج کنید، گاه قانون رو اعتباری میدونید، گاه الهی میدونید، گاه انسانی میدونید، و واسه همین انسدادهای شما دو چندانه. شما باید به این انسدادها فکر کنید، به همه رویه های مدرن فکر کنید، به همه اون تاریخی هم که در 12 جلسه به شما گفتم فکر کنید. علامه طباطبایی به اینا فکر کرد، فکر ایشون در کتاب روش رئالیسم خودش رو نشون داد، ولی باید بحث کنیم آیا فکر او کافی بود. متفکران ما با دوره مدرن مواجه شدن، با پوپر مواجه شدن، با مارکس مواجه شدن، با بزرگان معاصر مواجه شدن، ولی سوال اینه آیا واقعاً در این مواجهه تونستن کاری از پیش ببرند و کمکی به ما بکنند. این موضوع 2-3 جلسه باقی مونده ماست. من امروز خیلی اجمالی تلاش کردم بگم در دوره مدرن چه خبر بوده. تا قرن 20 اومدم، قرن 20 رو هم احتمالاً یکم در هفته های بعد در گفتگو با متفکرین مسلمان اشاره بهش بکنم، ولی فعلا میدونیم که تا نیچه اومدیم، یعنی تا سر قرن 20 اومدیم. بعد قرن 20 ما هم تو این جهان مشارکت میکنیم، پس دیگه میشه جهان ما، با اینها گفتگو میکنیم ببینیم که چی میگن. آقای علی مرادی بفرمایید.
سلام استاد. استاد اول بگم این جلسه واقعا برای من همیشه خیلی لذت بخش بود که ما در ذیل عنوان فلسفه اخلاق در عالم اسلامی میایم اینقدر مواجهمون رو با زیست جهانمون قشنگ درسته میکنیم. حداقل برای من خیلی جالب بود.
لطف دارید شما.
من یک سری توضیحات، یک سری سوال‌ها دارم و یک سری سوال‌هایی که بیشتر جنبه اعتراضی داریم. این که به طور کلی به نظر من، حالا شما در فهم کلامتون هم گفتید که به نوعی این مدرن، واقعا اون اومانیته مدرن هنوز باز واقعا به نظر من هم شکل نگرفته، به این معنا که ما گفتیم که دوتا اومانیته درونی و بیرونی داره. اون اومانیسمی که حالا ما داشتیم ازش صحبت می‌کردیم، اون فعل اخلاقی که ما قرار انجام بدیم، رفتار اخلاقی، و اصلا خود اخلاق یک بخش درونی داره که به وجدان برمیگرده، یک بخش بیرونی که به قانون برمیگرده. این اومانیته درونی، شاید الان ما از حالا این جریان قالب لیبرال سوال بپرسیم که ضامن اجرای این اومانیته درونی چیه؟ وقتی ما به ازای واقعی نداره، یعنی وقتی که اخلاق ما به ازای نداره در جهان بیرونی، یعنی اون ما به ازای عینیش رو نداره، به نظر من واقعا همونطور که خودتون گفتید از درون تهی میشه. و این از درون تهی شدن این که روابط سرد و صلب نمیدونم خسته کننده ما رو با هم میسازه، که صرفا از سر رفع تکلیف و سوجویی نسبت به آینده نمیاد، یعنی لبخندهای ما هم لبخندهای تصنعیه، و از این میاد که اون فردی که الان من دارم باهاش صحبت میکنم چقدر در آینده میتونه واسه من مفید واقع شه. یعنی من این چیزها رو دقیقا از این ناشی میبینم که ما وقتی میایم و ما به ازای درستی و واسه اومانیته درونی تعریف نمیکنیم، به این انسداد دچار میشیم. اگر حالا من میگم اگرم داره، من حداقل نفهمیدم چی که ضامن اجرایی اون وجدان اخلاقی چیه، اصلا چه چیزی هست که اون وجدان اخلاقی رو حتی در افراد بیدار بکنه. به نظر من این در همون ساحت سوسیال حالا شکل میگیره، این که ما بیان یک جامعه رو ترسیم بکنیم که اون جامعه هم داره افراد رو آموزش میده و هم مهمتر از این آموزش اینه که این نکته رو به افراد یادآوری میکنه که همه ما این جامعه بر ساخت کنار هم قرار گرفتن این افراده و خودش به قول شما این افرادی که برای جامعه و این جامعه ای که برای افراد. وقتی این حس همزادپنداری، این حس همرنگی، یک گونگی به اصطلاح در افراد شکل میگیره، به نظر من این ما به ازای واقعی اون اومانیته درونی، یعنی اون حسی که افراد خودشون رو جای یکدیگر بذارن و بدون چشم داشت برای همدیگه تلاش میکنن، این یک همچین چیزی به نظر من واقعا تازه اومانیسم رو محقق میکنه، این که ما اومانیسمی داشته باشیم که حالا یک ساعت درونی داره و این ساعت درونی صرفا به خواست افراد تقلید پیدا میکنه. خب به قول شما طرف میتونه از فردا بگه خب خواست من بر این مبناست که اینو رعایت نکنم و صرفا الان همینطور که میبینیم تنها ضامن این که نمیذاره جامعه فرو بپاشه حداقل در ظاهر همون بحث ظاهریه، اجرای قوانین ساختارها و ارگانهایی که از این محافظت میکنن، پلیس و اینا. یعنی اگر ما یک روز اینها را صرفا تعلیق بکنیم میبینیم که جامعه هم یکدیگر رو تیکه پاره میکنن بر حالا برخلاف اون ظاهر متمدن به شدت اخلاقی که میبینیم. ولی بحث من اینه، این واقعا محقق نشده به این دلیل. بحث دیگه یکی که میخواستم بگم در حالا زیلمون عنوانی بود که شما خودتون هم فرمودید، ولی بحث من اینه که حالا مثلا نیشه انتقادش واقعا انتقاد به جایی هم هست. ما در طول تاریخ هم دیدیم که جنبش حالا مارکسیستی سوسیالیستی به چه نتایجی بعضن رسیدن. حالا ما میتونیم بگیم این یک چیزیه که آیا در آینده هم رو خواهد داد، ولی بحث من اینه، ما اگر من به شخصی که روند خطی از تاریخ رو ترسیم میکنم، یعنی اگر ما در جامعه شناسی دو تا رویکرد رو میتونیم اتخاذ بکنیم، یکی اینکه شما تاریخ رو به صورت خطی بنگرید و بگید خب این روند اتفاقات بر مبنای تکامل تاریخی، یعنی این تکاملی که حالا یعنی ادهی میان مثل داروین زیستی تعبیرش میکنن، ادهی مثل جریان حالا ایدئالیسم آلمانی مثل هگل مثل مارکس و افراد دیگه میان و اینو انسانی تعبیر میکنن، این تعابیر از این جریان خطی باز متفاوته، ولی همگی در این نکته مشترکن که تاریخ به سمت تکامل میره و این مرحله که الان ما هستیم نسبت به مرحله قبلی تکامل یافته تر و مرحله که در آینده خواهد آمد از الان تکامل یافته تر. اگر ما این روند خطی سیر تکامل تاریخی رو قائل بش باشیم، حالا به انهای مختلف و به تعابیر مختلف، اگر ما به این قائل باشیم، من اینگونه قضیه رو میبینم، ما نمیتونیم الان شما در نظر بگیرید در کشور خودمون چه به نظر من از نظر این تکامل تاریخی یک مرحله حداقل یک مرحله ما قبل چیزی است که الان در غرب پیاده شد. چیزی که الان در غرب پیاده شده پر از اشکاله، ولی من از دیدگاه یک انسان ایرانی اسلامی که الان در ایران زندگی میکنه هیچ وقت انتقاداتش نسبت به جهان غرب رو نمیپذیرم، گرچه انتقاداتش درسته، از خواستگاه اشتباهی تر میشه. یعنی مثل اینه که یک فرد مثلا 15 ساله، خیلی بخوام عینی و بد تعبیرش بکنم اینجوری میگم، یک فرد 15 ساله نسبت به یک فرد 20 ساله این اعتراض رو میکنه در صورتی که اصلا در اون خواستگاه نیست. وقتی که به نظر من این اعتراض ها در جای مطرح میشه که این روند تکاملی به وجود اومده باشه و حالا پرسشگری در بستر همون بستر تمدنی و تاریخی شکل بگیری، یعنی ما یک لیبرالیسم داریم که متفکرین که معتقدین که فلاسفه میان و نسبت به همون دوباره طرح مسئله میکنن و یک افق جدیدی رو باز میکنن و دوباره یک مرحله تکاملی رو پشت سر خواهد گذاشت. یعنی من نمیپذیرم که ما بگیم جنبش های مارکسیستی این مشکلات رو دارن، واقعا هم دارن، یعنی من هم در این همداستانم هم. ولی بحثم اینه، ما نمیتونیم بگیم حالا که جنبش های مارکسیستی این مشکل رو دارن ما در یک مرحله ماقبل‌تر حالا به نظر من بمونیم، یعنی بگیم که ما به خاطر از ترسی که به این مشکلات دچار نشی در جای خودمون میمونیم. من میگم این مشکلات وقتی محقق میشن، یعنی ما نمیتونیم بگیم اگر ما این جامعه رو بسازیم به این مشکلات دچار خواهد شد، وقتی مشکلات محقق میشن تازه این قضیه موضوعیت پیدا میکنه. یعنی این روند تکامل تاریخی لاجرمه، قاعدتا هیچ جایی به عنوان خط انتهای تاریخی نیست، یعنی ما نمیتونیم بگیم خب این مثلا یک دین جهان شمول تمام و کمال، این یک نظریه تمام و کماله و بس و ما دیگه افقی نداریم، قاعدتا پر از مشکل، ولی این به نظر من موضوعیت نداره که ما برگردیم بگیم به این مشکلات دچار خواهد شد، پس حالا که اینجوری میشه، مثل حرفی که در نهایت از نیشه ما خوند، حالا که اینجوری میشه ما عملی نکنیم برای اینجوری شدنش، ما باید اون به نظر مرحله تکاملی رو محقق بکنیم. بله، اینکه ما برگردیم از درون یک تمدنی که ما قبله بگیم حالا که این تمدن این مشکلات رو به وجود میاره، مثلا طبقه بورژوازی وقتی شکل گرفت این مشکلات در اون به وجود خواهد آمد، پس ما به سمت مثلا لیبرالیسم نریم. نه، به نظر من لیبرالیسم هم مثل تمام مراحل تکاملی بشر یک مرحله لاجرم و ناگزیره. یعنی ما با طی تازه این مرحله و به وجود آمدن مشکلاتش تازه میتونیم از مرحله تمدنی بعدی صحبت کنیم. بحث من اینه، ما نمیتونیم بگیم حالا که ما در لیبرالیسم ممکنه به طبقه بورژوازی برسیم، خب بیایم مثلا در اون تفکر دینی و مثلا الهیاتی خودمون بمونیم. به نظر من اینا مرحله تکاملی تاریخ بشرن. اگر ما به لیبرالیسم دوچار شدیم و در نهایت طبقه بورژوازی شکل گرفت، تازه اصلا این بحث موضوعیت پیدا میکنه که حالا بیام یک افق جدیدتری رو ببینیم. تازه این بحث نسبت به اون جامعه موضوعیت پیدا میکنه. اگر ما نظام مارکسیستی رو درست کردیم، دولت به این موجود بد ترکیب بد شکل ترسناک تبدیل شد، تازه ما میتونیم بیایم بگیم این افق‌ها هست و ما باید این اصلاحات رو صورت بدیم. ما نمیتونیم بشینیم از یک خواستگاه لیبرالی بگیم خب این مارکسیست چون به این نتایج دچار خواهد شد، پس ما به سمت مارکسیستی شدن پیش نمیریم. این به نظر من انسداد تمدن. این نظر من.
ببینید دوستان، آقای علی مرادی جان، ببین ما الان میدونیم که جهان پر از بنبست. از بنبست جهان اول در بحث سرمایه‌داری و استثمار تا بنبست جهان‌های سوم در ناتوانی از زیستن در جهان کنونی، اینا رو ما میدونیم و این رو هم میدونیم که امروزه اساساً اخلاقی زیستن مفاد خودش رو چنان که باید روشن نمی کنه و حتی اخلاقی زیستن هم ابزاری است در خدمت سرمایه. ما اینا رو میدونیم. شما میگید که ما گریزی از سیر تاریخی نداریم که از لیبرالیسم شروع شد به دولت مدرن انجامید و نهایتاً با خواست برابری به ساختارهای سوسیال منجر شد و اندیشه‌های سوسیال رو شکل داد. این هم درست. اما بیایید به این فکر کنیم، مبنا چی بود؟ مبنا عزیزان همین بحثی بود که گفتم، مسئله حقوق طبیعی، آزادی انسان، میل او به مالکیت برای صیانت ذات و مفهوم برابری. و این بود که به چی انجامید؟ به جامعه هایی انجامید که در اونها سرمایه و سود و زیان به کلید واژه‌های کنش انسانی بدل شده. سرمایه و سود و زیان. شما فکر نکنید ما از اینجا دوریم. شما جوری صحبت میکنید که انگار ما وارد این بازی نشدیم هنوز، در حالی که شدیم. و چنان صحبت میکنید که انگار ما در جهانی غریبیم، در حالی که ما الان در جهانی آشناییم. ما در آمریکا نیستیم، ما در کره نیستیم، ما در آلمان نیستیم، ما در ایرانیم. اما در همین ایران ما الان ساختارهای سرمایه دارانه داریم و میتونیم ادعا کنیم که کل نظام اقتصادی ما سرمایه داران است. شما میتونید همه جا اینو ببینید. یه قدمی تو خیابونا بزنید. به پاساژ ها نگاه کنید. به کارخونه ها نگاه کنید. به بانک ها نگاه کنید. به دستگاه پوز در محله خودتون تو سوپرمارکت نگاه بکنید. حتی وقتی یه تخم مرغ میخرید، دارید توی ساختار سرمایه دارانه مشارکت میکنید. پس شما از زیست جهانی که اعتراض مارکس، اعتراض نیچه رو برمی انگیزه چندان هم دور نیستید. و به اینم فکر کنید، اگر شما اومدید کل مسئله رو از طبیعت جدا کردید، از الوهیت جدا کردید، بردید رو انسان به مثابه موجود سایکوسوماتیک و مبنا رو کردید سود و زیان، اون وقت سود و زیان بر مبنای ضمانت قانونی تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به مبنای کنش شما در ساحت فردی هم. یعنی الان فقط مسئله این نیست که شما در جامعه زیست میکنید که حالا به فرض مثال قاعده های اجتماعیش چیه؟ قاعده های اجتماعیش بر سود و زیان مترتبه. نه، الان مسئله اینه شما در جامعه ای زندگی میکنید که حتی وقتی یه تخم مرغ میخرید دارید تو یک ساختار سرمایه دارانه مشارکت میکنید که از قضای الهی، از اتفاقاتی که در این چند دهه اخیر افتاد با یک اندیشه خاص کلاسیک در باب هدایتگری الهی هم گره خورده. درست شد؟ حالا به این فکر کنیم، سرمایه‌داری فقط یک شیوه مبادله کالا نیست، سرمایه‌داری اساساً معنا کننده وقایعه. به چه معنا؟ به این معنی که وقتی اقتصاد به شبکه‌ای در هم تنیده از سرمایه، کار، تولید، توزیع، مدیریت و مصرف بدل شد که من و شما هم داریم توش مشارکت می‌کنیم، اون وقت چی میشه؟ اون وقت معنی جنس و معنی واقعه رو اون سود و زیانی تعیین میکنه که در اون واقعه و در اون جنس هست. و من و شما به مثابه موجودات آزاد جسمانی که اونها در پی سود و زیان هند، خواهان این هستیم که در این فرایند بیشترین سود رو از آن خودمون کنیم. ساختار چه شعار برابری بده چه نده؟ آیا بر مبنای سود و زیان شکل گرفته یا نگرفته؟ اگر بر مبنای سود و زیان شکل بگیره چه شعار برابری بده چه نده؟ چه ادعای سوسیالیسم بکنه چه نکنه؟ به نابرابری میانجامه. چرا؟ چون اصلا بنیان ساختار در جایی که انسان با سود و زیان تعریف میشه همینه. ولو اینکه شما چیکار کنید، ولو اینکه شما شعار غیر لیبرال بدید، ولو اینکه شعار غیر تمامیت خواهانه بدید، شما وقتی میاید در ساختاری که در اون انسان اساساً با مفهوم دولت مدرن آشنا میشه، این دولت چه بنمایه های سوسیال داشته باشه چه لیبرال، توش نابرابری اجتماعی، نابرابری اقتصادی، سود و زیان به مثابه شاکله انسان جدی. واسه همین مارکس تو مانیفست چی گفته بود؟ گفته بود قدرت دولت نوین فقط کمیته است که امور مشترک طبقات ثروتمند را ضمانت میکنه. پس مهم هم نیست، خود مارکس هم فهمیده بود که حتی وقتی از برابری صحبت کنید در این جهان کنونی، خواهناخواه چیکار میکنید؟ خواهناخواه نابرابری رو باز تولید میکنید. حالا ما در این بازار مشارکت نمی کنیم؟ می کنیم. الان اینجا لامپ روشنه، برق هست، لپتاپ هست، گوشی هست، الان من و شما حرف می زنیم، برای سخن گفتنها و عدم سخنهامون توسط کسانی که سرمایه دار هستن محدود می شیم. چون سرمایه با ایدئولوژی و قدرت پیوند میخوره. بعد شما دنبال چی میرید؟ میگید آقا ببین چون هنوز اومانیته کاملا محقق نشده وزینه، باید اومانیته کاملا محقق میشه. سوال اینه اساسا اومانیته ای میمونه؟ وقتی که اومانیته به یک موجود سایکوسوماتیک بی سو بدل میشه که بنیان کنش و فعل و اندیشه او سود و زیانه، اومانیته ای میمونه؟ اومانیته ای نمیمونه که. اومانیته کجاست؟ اومانیته جاییه که انسان انسان باشه، انسانی نیست. به قول آدورنو، آن چیزی که انسانها دوست دارند از طبیعت بیاموزند کسب سلطه بر طبیعت آدمیان است. فرقی هم نمی کنه ساختارهای شما با مفهوم سوسیالیست تعریف شده باشن یا با مفهوم لیبرالیست. بعد میگید نه، ما دنبال برابری هستیم. سوال میپرسه، میگه آقا ببخشید برابری در چی؟ برابری در سود و زیان؟ اصلا بنیان تعریف شما از انسان به مثابه صاحب سود و زیان از ابتدا مسیر کجی رو میره که چه سوسیال باشید چه لیبرال دچار انسداد و مشکل هستید. میگید نه، همین رو هم کی باید حل کنه؟ خود انسان باید حل بکنه، همین رو هم خود انسان باید درمان بکنه. من اینو قبول دارم، ولی خود انسان چگونه میخواد اینو درمان بکنه؟ نیچه عزیز دنبال این بود که مسیر و معبری برای انسان والا تعریف بکنه، برای ابر انسان. از ما میخواست گیاه نباشیم، از ما میخواست شبح نباشیم، یعنی نه دلداده قدیسانی باشیم که دنبال اینن که ما رو به افق اعلا برسونن و با این مفهوم بر ما سیطره میکردن، نه اون انسان هرزه و سردرگمی باشیم که موجود سود و زیانیه که با سود و زیان اجیرش میکنن. میخواست آزاده باشیم. میگفتن وقتی بهش گفتن تو چرا هیئت علمی بازل رو قبول نمی کنی؟ گفت من خدایگانی رو بر هیئت علمی بودن ترجیح میدم. چرا؟ چون اون میدونست که اگر مشارکت کنه، حتی وقتی ساختارها با شعارهای سوسیالیستی حاکم میشن، موجب چی میشن؟ موجب تسخیر و تمسخر انسان میشن. حالا شما از این ساختار بیرونید؟ نیستید، مطلقا نیستید. ما در هیچ جا نیستیم، ما الان نمیدونیم کجاییم، ما میخوایم بدونیم کجاییم. ما از سوی در دل سنتی هستیم که انسدادهای خودش رو داره، از این ور در ساختارهای مدرنی داریم تنفس میکنیم که از ما بیگانن، ولی انسدادهاشون هم مال ما شده، همونقدر که به نفع نیمبندی از خودشون هم بهرمندی. باید ببینیم چی کار میشه کرد. شما میگید که نه، راه فقط اومانیت است. خب همون نیچه عزیز گفت خدا مرده، حقیقتی هم وجود نداره. فوکو بنده خدا راست میگفت، جایی که خدا نیست حقیقت نیست، اومانیته ای هم نیست. اگر بنیان رو این قرار دادی که انسان یعنی سود و زیان، واقعا اومانیته ای نمیمونه، چون خدایی نمیمونه، حقیقتی نمیمونه، اومانیته ای هم نمیمونه. راه چیه؟ راه اینه که برگردیم به سمت خدا. این یه مسائلی داره. راه اینه که رها کنیم و همین مسیر رو ادامه بدیم. ما انسدادهاشو میبینیم، بحران‌های زیست محیطی رو می‌بینیم، ما مشکل طبقات رو می‌بینیم، ما مشکل استثمار جهان سوم رو توسط جهان اول می‌بینیم. از این ور هم ما مشکل ایده‌های پسرونده تمامیت خواه ایدئولوژیک رو می‌بینیم. ما با طالبان‌ها و القاعده ها مواجهیم. باید چی کار کنیم؟ شما میگید که ما باید همین راهی که غرب رفت و بریم. من میگم اگر معنی این حرف اینه که باید رو پای خودمون بایستیم، موافقم. اگر معنی این حرف اینه که باید طریق روشنگری رو بریم، باز موافقم. ولی اگر منظورتون اینه که ساختارهای مدرن رو با همه انسداداش بپذیریم، موافق نیستم. ولی در این حال با تکیه صرف یا حتی تکیه کلی بر اون سنتی که اساساً انسان رو صغیر میخواست هم موافق نیستم. باید چی کار کنیم؟ نمیدونم. من نمیدونم. اگر شما میدونید بگید. ولی من نمیدونم. ما در زمانه و در جهانی هستیم که روشنگری بنا کرده. به خونه خودمونم نگاه کنیم اینو میفهمید. لامپ خونتونم نگاه کنید اینو میفهمید. اینا چیزای بدیهی هست. به ساختار بیمارستانی و مهندسی و دغدغه واکسن مردم و تلویزیون خونه نگاه کنید میفهمید. ما در روشنگری مشارکت میکنیم. ولی با یک مشکل اضافه، ما روشنگری که ازش استفاده میکنیم رو قبول نداریم. ما سنت رو قبول داریم. این به انسدادهای می انجام. ما باید چه کار کنیم؟ شما میگید که ببین فقط ما نیستیم. اونا خودشون هم قبول نداره. مثلا فوکو روشنگری رو قبول نداره. ببینید فوکو چی میگه؟ میگه که قدرت در واقع تولید میکند. قدرت واقعیت را تولید میکند. قدرت آیین‌های حقیقت را تولید میکند. قدرت به این تولید تعلق دارد. دوست دارم آثارم شبیه کوکتل مولوتوف باشد یا میدان مینی باشد که کتابهایم مانند مواد آتش پازی پس از استفاده خود نیز سوزانده شوند. یعنی میخواد انتحاری بزنه. شما هم انتحاری میزنید. فرقتون با فوکو چیه؟ اون انتحاریش فکریه، شما انتحاریاتون عملیه. میرید وسط یک جمعیت خودتون رو منفجر میکنید. مسئله اینه، شما میگید باید روشنگری رو بپذیریم، راهی نداریم. من میگم اشکال نداره، ولی این انسداداشو چیکار کنیم؟ شما میگید این انسدادها مال ما نیست. ما زمانی میگیم این انسدادها مال ماست که توش مشارکت کنیم. من میگم ما توش مشارکت میکنیم، همین الان داریم توش مشارکت میکنیم. باید فکر کنیم دیگه. من نمیدونم. بعد شما میگید که اومانیته باید کامل محقق بشه. نیچه میگه خدا مرده، حقیقتی هم وجود نداره. من سوالم اینه، اصلا جایی که خدا مرده و حقیقتی وجود نداره اصلا انسانی وجود داره؟ پیروانش میگن اصلا وجود یعنی چی؟ وجود یعنی چی؟ حقیقت یعنی چی؟ اگر اینه واقعا باید چه کار کرد؟ شما فکر نکنید ساده است. همش مشکل اینا. بله.
استاد ببخشید، من واقعا همدلم، یعنی قبول دارم تمام این مباحثو. بحث من اینه که شما میگید خب در نهایت اون رویارویی چیه. حالا اگر میگم بحث من اینه، اگر یعنی به نظر من ما ناگزیریم که اون پکیج پر از مشکلات و پر از به اصطلاح حسنات رو بپذیریم از قبل. بحث من اینه، نه اینکه ما واقعا مجبوریم، چه بسا اگر ملت ما ملتی بودن که اهل مطالعه تاریخ، اهل همگی مثلا بازشناختن فرهنگی نتایج رو بررسی بکنن، اهل اینها بودن، ما مجبور نبودیم به اینکه این راهی که غرب طی کرده با تمام مشکلاتش با تمام چالش‌هاش طی بکنه. ولی بحث اینه چون ما این توانمندی رو نداریم، یعنی چون که اصلا عموم جامعه در تمام طول تاریخ اینجوری بودن، ملتی که حالا یادم نیست واقعا از کدوم متفکره، ولی ملتی که تاریخ نخونن مجبور به تجربه کردن کل تاریخ. یعنی ما ناگزیر و لاجرمیم از اینکه تمام اون مشکلات مدرنیته با تمام اون مشکلاتش بپذیریم. نه، این ناشی از کوتاه فکری و کوتاه بینی ما نیست که مثلا بگیم خب وقتی اینها این همه مشکل دارن چرا ما کلیت قضیه رو بپذیریم و این همه مشکلات رو دوباره دچار خودمون کنیم. بحث اینه اگر ما اهل خوندن تاریخ و مطالعه بودیم چه بسا مجبور نبودیم این کار رو بکنیم، ولی چون واقعا نیستیم و چون اصولا در هیچ جامعه این محقق نشده، ما مجبوریم این مراحل تاریخی رو همیشه طی بکنیم. یعنی این که ما شما فرمودید در نهایت بیم این مشکلات رو هم بپذیریم و دوباره مشکلات جدیدی بر خود اون حمل میشه، به نظر من ما راهی جز این نداریم، یعنی راهی جز پی کردن اون روند. الان دغدغه اصلی اینه که سرحدات اون روند کجاست، یعنی دقیقا همین لیبرالیسم به بنبست رسیده چه افقهایی رو ما میتونیم متناسب با این بیاریم و اون رو بازتعریف بکنیم. ولی مثلا متوجه جامعه مثل جامعه ایران این مشکل به نظر من باز موضوعیت نداره. شما یک مرحله ما قبل اون قضیه، ما هر وقت به اون جامعه لیبرال، یعنی شما میگید ما الان دوچار اون شدیم، من قبول دارم، یعنی اینجوری نیست که بگیم الان ما به کاملا مرحله قبلیم و هیچ تماسی هم با جهان نداریم. به قول شما ما تمام سیستم مالیمون، تمام حتی نوع نگرشمون، اینکه مفهوم بازار، مفهوم سود، اینکه اصلا مفهوم بازار دیگه در خدمت معاش انسان ها نیست، در خدمت سود محوری انسان هست. این یعنی تغییر رویکرد و تغییر نگاه یک فرد در تمام ساحت زندگیش. بحث من اینه که درسته که الان ما یک سری ارتباط ها گرفتیم و واقعا هم حتی شاید به حد خیلی زیادی مدرن شدیم، ولی تنها راهی که ما میتونیم در این روند تاریخی قرار بگیریم همینه که بیشتر و به طور کامل اون رو بپذیریم و مشکلاتش هم واقعا بر ما حمل بشه. و این مشکلات رو ما الان در جایگاه نیستیم که صرفا بخوایم از درون جامعه ایران یه دفعه این افق رو واسه جهان بگشاییم. به نظر من وقتی ما به اون سرحداتی که الان غرب رسیدیم میتونیم این رو حل بکنیم. یعنی متفکران غربی هستند که میتونن بیان و افق نوین به اصطلاح باز تعریف بکنن، ولی ما راه هم منظر مشخص، یعنی با قول شما ساده هم نیست، قاعدتا بستر تاریخی اجتماعی ما متفاوت با اون مسیری که غرب طی کرده، پس هیچ وقت نمیتونه دقیقا اون نتایج رو داشته باشه. ولی بحثان اینه در نهایت ما ناگزیریم از اینکه این مسیر رو طی بکنیم، ولی اینکه این مسیر خودش قراره به کجا بره، این افقیه که باید در جامعه مطرح بشه که الان به لبه اون مسیر رسیده، به جایی رسیده که الان دچار اون بنبست ها هست. این بنبست ها نمیتونه از دریچه نگاه سنت، از دریچه نگاه دین و مثلا از دریچه نگاه اون تفکر طبیعی گرای کاسموس محور یونانی مثلا مطرح بشه. به نظر من این همچین چیزی ممکن نیست، این میتونه از درون خود اون نگاهی که الان به سرحدات تفکر اندیشه رسیده باز تعریف بشه، نه از درون جوامعی که ما قبل اونن. به این جوامعی که ما قبل اونن وظیفه این رو دارن که برسن به این سرحدات. اگر به واسطه مطالعه و شناخت زیست بوم زیست جهان خودشون برسن که چه بسا شاید یک راه 200 ساله و مثلا 50 ساله طی بکنن. اینم اون رویکرد تقلیدگرایی نیست که صرفا بیاد در سطح نمادها و هنجارها تقلید بکنه و فکر کنه که تفکرش هم عوض شده. این ناشی از یک بازتعریف تفکری و عمقی در فرهنگ جامعه است. بحث من اینه، این مسیر باید طی بشه. حالا اینکه اگر به واسطه مطالعه، به واسطه شناخت تاریخ این مسیر ممکنه خیلی زودتر طی بشه یا نه، هر چقدر که به اصطلاح منفعلانه تری مسیر رو بپذیرن و طی بکنن، این خب زمانش بیشتر میشه. ولی بحث من اینه، افق پیش روی این جوامع به نظر من باز تا حدی مشخصه، با اینکه خودش خیلی مشکلات داره، موانع زیادی هم داره، ولی مشکل اصلی و جای اصلی و گیر اصلی به نظر من توی جامعه غربیه که الان داره قراره به اصطلاح به عنوان پیش قراول این لشکر مدرنیته بره و مسیر رو برای ما کشف بکنه. حالا نه اینکه ما صرفا میخوایم دنبال روی اون باشیم، ولی این مسیر باید توسط اون گروه پیش قراول کشف بشه و حالا اونها به انسدادهایی رسیدن، قاعدتا باید از پتانسیل درونی خودشون این انسداد حل بشه، نه از یک جامعه به نظر من از نظر تاریخی غیر تکاملی یافته در
جایی که حقیقت مرده. زمینی که در اون حقیقت مرده گیاهی رست نخواهد کرد. دیگه به انسان غربی بعیده که بشه امید بست. ببینید من قبول دارم اولا انسان به جهت حدوثش جسمانیه، اینو ملا صدرام گفت، منتها لوازمشو نگرفت. اگر انسان حدوثش جسمانیه و حیاتش این جهانیه و در افق طبیعت انسانه، حتما باید به سعادت جسمانی فکر کنه، به رشد علمی فکر کنه، به تکنیک فکر کنه، به اقتصاد فکر کنه. چنانکه خود صدرا هم در شواهد الربوبیه گفت باید نوعش دائم باشه، بقاش ضمانت شده باشه. من اینا رو میفهم. اما اگر قبول کنیم که سعادت مال انسانه که جسمیه و جسمانیه، و نمیتونه بدون شادابی این جهانی و شادمانی این جهانی احساس سعادت کنه، از این ورم باید به یه مشکلات دیگه فکر کنیم. اونم اینه، وقتی شما انسان رو با صرفا سود و زیان تعریف میکنید و حتی وقتی میخواید دولت‌ها رو حاکم کنید، دولت‌هایی رو حاکم میکنید که نهایتا در خدمت آزادی و برابری انسانی هستند که خواهان سود و زیانه، اون وقت انسان که معنی خودش رو با الوهیت و حقیقت میگرفت دیگه انسان نیست. شما میگی ما باید به اومانیته برسیم، میگم آقا اصلا در زمینی که شما حقیقت رو کشتی و خدا رو کشتی و گفتی داد زدی که خدا مرده، در اون زمین دیگه شما نمیتونی کشتزاد. واسه همین یه قرن بعد نیچه فوکو میاد میگه که سوژه هم مرد، انسان هم مرد، چون انسان یه چیز ساختگی بود، تصنعی بود. من قبول دارم ما در جهان کنونی راهی جز توسعه یافتگی نداریم، حتی اگر سعادت غایی و الهی مد نظرمون باشه، اما من اینم میدونم که نظام‌های اخلاقی مدرن انسدادهایی داره. وقتی شما اخلاق رو بردی رو سود و زیان، روی حق طبیعی، از پیش مسئله اومانیته رو ملغا کردید. حتی در هگلش که ادعاش این است که اومانیته رو میخواد مطلق کنه، نیچه میاد میگه جان آزاده رو وقتی میکشی انسانی نمیمون، انسانی نمیمون. حرف من چیه؟ حرف من اینه، حتی اگر سعادت غایی مد نظر ماست، باید توسعه یافتگی رو بخوایم. ولی از این ور حواس همم به این هست که بحران معنا، سرگشتگی نشانه ها، تخریب طبیعت، عدم توازن ثروت و قدرت، اینها چیزهایی نیست که ما بتونیم اونا رو نادیده بگیریم. در حالی که خود اندیشمند مکتب فرانکفورت، خود اندیشمند مکتب پست مدرن داره به اینها فکر میکنه، داره به این انسدادها فکر میکنه، این ساختارها رو نقد میکنه. من نمیتونم نسبت به فوکو بی تفاوت باشم وقتی انقلاب ایران رو یک مسیر برای اصلاح این نظام تبعیض‌آمیز میدید ولی بعدها ناامید شد. خب من میفهمم که ما توسعه یافتگی رو میخوایم، ولی میفهمم حتی در این جامعه نیمبند صنعتی شده هم استعمار و فریب و سلطه بر توده ها داره بیداد میکنه، همون چیزی که از زمان پهلوی جدی بود. اصلا چرا مارکسیزم اینقدر در دوره پهلوی جدی طرفدار پیدا کرد؟ آیا جز اینه که اونها شامشون میچشید، میفهمیدن که نظامهای سرمایه‌دارانه عصر پهلوی به همون انسدادهای میانجامه که اعتراض مارکس رو برمیانگیزه؟ خب اینا هست دیگه، اینا هست. من با شما موافقم، ما راهی نداریم جز این که همین مسیر رو بریم. چرا؟ چون ما حدوث جسمانی داریم، چون ما انسانیم، چون ما سایکوسوماتیکیم. و من مسئلم چیه؟ مسئلم اینه ما چگونه باید این راه رو بریم که دچار انسداد نشیم. از این ور سنت به ما آورده ای داره. شما میگید که ببین خدا مرده، سوژه هم مرده، ولی ما همچنان دنبال اومانیته ایم. نمیشه، اصلا شدنی نیست. چگونه میشه انسان رو همچنان حفظ کرد ولی توسعه یافتگی رو هم فهمید؟ چگونه میشه اصلا از اخلاق و معناداری در جهان کنونی صحبت کرد در حالی که کل نظام سرمایه داری با مرگ خدا و مرگ سوژه همراهه؟ شما میگید ما خدا داریم، حالا چگونه خدای شما میخواد اینو بفهمه و باهاش همراه بشه؟ کدام خدا دقیقا؟ و اینا چیزهای مهمیه. راهش چیه؟ راهش اندیشه متافیزیکی. ما باید اندیشه متافیزیکی داشته باشیم. بدون اندیشه متافیزیکی ممکن نیست. ببینید با حماقت و فریب خوردگی و سلطه پذیری اساسا سعادت ممکن نیست. سعادت فقط با فهم ممکنه. فهم چی؟ فهم وجود. خانم میرجمال میگه اصلا وجودی وجود نداره، همه چیز اعتباریه. همه چیز غیر وجوده، موجوده. موجود چیه؟ امثال من و شما اندیشه است. وقتی اندیشه مبنا شد، اندیشه وقتی خودشو با سود و زیان تعریف کرد، معلومه پایه نداره. خداش میمیره، سوژه میمیره، معناش میمیره، انسانیتش میمیره. دیگه امیدی هم به اومانیته نیست. خود من چی فکر میکنم؟ من فکر میکنم سنت چیزی داره، آورده ای داره. ولی نه اونیه که صدر المتعله این فکر میکنه. سنت میتونه با باز تعریف وجود، با تعریف انسان به مثابه موجود سایکوسوماتیک، با تأکید بر این که اساساً سعادت ولو آن جهانی باید از طریق توسعه یافتگی شکل بگیره، ولی در این حال با فهم خدا و تقریر اون در افق حیات این جهانی میتونه یک مسیر تعمیم بکنه. من به زعم من این شده نیست، ولی چجوریش نمیدونم. راهش به نظرم از اندیشه به وجود میاد. یعنی ما باید به این فکر کنیم، ما مادامی که به شکل متافیزیکی نیندیشیم نمیتونیم انسدادها رو باز کنیم. اندیشه متافیزیکی انسدادها رو باز میکنه. اندیشه متافیزیکی هم با وجود سر و کار داره. نیچه اومده گفته حقیقت مرده، از این ور به من میگه آزاده باش. واقعا در خلأ حقیقت میشه آزاده بود؟ چجوری میشه؟ میگید نه، میشه حقیقت رو داشت و آزاده هم بود ولی به وجود فکر نکرد. واقعا در فقدان وجود میشه از حقیقت سخن گفت؟ نمیشه. مادامی که به وجود و به هستی نیندیشیم، مادامی که در افق هستی حقیقت رو پاس نداریم و حقیقت جدی نشه، و مادامی که انسان خودش رو نه با سود و زیان بلکه با حقیقت تعریف نکنه، نه انسدادهای سنت رو میتونه رفع کنه نه انسدادهای مدرنیته. حالا دیگه اینکه ما کجاییم و چی میخوایم یه بحثیه که از هفته بعد پیش میبریم دیگه، ببینیم چی میشه.